الو محمد وجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و هر چیزی که خوبه تقدیم به شما مردم شریف عزیز و مهمان نواز تبریز. از اینکه خدمت شما بزرگواران هستم خداوند متعال رو شاکرم. من به نوبه خودم عذرخواهی میکنم بابت اینکه جلسه دیر شروع شد، منتها من حاضر بودم دیگه، دیدید نشسته بودم همینجا و دوستان هم اینا یه نقدی شروع کنیم، خودمون رو انتقاد کردن. یه خورده سعی بکنیم برنامه‌هامون رو نظم بدیم روی وقت مردم ارزش قائل. اینجا شاید یک دقیقه برنامه دیر شروع بشه، یک دقیقه نیست، اینجا صدها نفر آدم نشستن که اینا اگه جمع بخوره رقم خیلی زیادی میشه. من بلا فاصله اگه اجازه بفرمایید عرایزم رو شروع میکنم. خواهش میکنم این سخنرانی رو یه خورده متفاوت‌تر گوش بکنید به خاطر اینکه بحث‌های مهمیه. همین امروز شما می‌بینید که قیمت دلار همینطور داره افسار گسیخته داره میره بالا و این نگرانی‌هایی رو به وجود آورده. همین امروز تو بازار تبریز خیلی‌ها من خبر داشتم ناراحت بودن، ترسون بودن، لرزون بودن. البته بازاری تبریز که بالاخره کارشون درسته، بلدن چی کار کنن، منتها مردم باید یه خورده آگاه باشن بفهمن چه اتفاقی داره میفته. من اجازه بدید عرضم رو از اینجا شروع بکنم که بعد از، یعنی همزمان با برجام، من از انتهای یکی از سخنرانی ها میگم، سخنرانی هایی که مال قبل از برجام بود، یعنی قبل از قطعی شدن برجام. اونم این بود که ما دوتا مشت داشتیم، یه مشت هسته‌ای و یه مشت موشکی. مشت هسته‌ای ما میگفتش که دشمن از این نگران بود که ما به بمب اتم برسیم. ما کاری نداریم که بمب اتم میخواستیم یا نمیخواستیم، که نمیخواستیم، مهم این بود که دشمن فکر میکرد ما میخوایم و بابت و حاضر بود بابت این باج بده. ما خیالشون رو راحت کردیم که دیگه بمب اتم نمیتونیم داشته باشیم. دقت کنید، نمیتونیم داشته باشیم. آقای آمی آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسرائیل، وزیر سابقشون شیمبت شاباک هم میگن، این برگشت جلسه گفت اگر ما به ایران حمله بکنیم نهایتاً 6 تا 18 ما فاصله میندازیم بین ایران و بمب اتم، اما بعد از اون دیگه ایران توجیه داره که بمب اتم داشته باشه. چرا؟ چون وقتی یک کشوری در هر سطحی به کشور دیگه حمله بکنه و تجهیزات و تسلیحات داشته باشه، اون کشوری که مورد حمله قرار گرفته اجازه داره داشته باشه، تمام دنیا میپذیرن. اصلا دلیل این که پاکستان و هند اتمیان، هر دوتا همینه دیگه، چون با هم جنگ دارن، هند زودتر از پاکستان اتمی شد ظاهرا، اما پاکستان هم سریع رفت از چینی ها بمب اتم رو با هر روشی بود، البته آمریکایی‌ها هم راضی کرد، بمب اتم به دست آورد. الان هم 70 80 تا میگن کلاهک اتمی داره، 50 تا 80 تا میگن کسی هم کاریش نداره. کشور اسلامی هم هست، از قضا خیلی از مردم پاکستان به لحاظ متاسفانه فکری تکفیری هن. اما جالب به اونا کاری نداره. اینا میگفتن اگر اسرائیل یا آمریکا به ایران حمله بکنه، چون اسرائیل و آمریکا اتمیان، ایران میتونه داشته باشه. ما هم نباید بمب اتم میداشتیم. درستش میدونید چی بود؟ از بازدارندگیش استفاده میکردیم. یعنی سوخت 20% رو نگه میداشتیم یا بالاتر. چون برای زیر دریایی تا 40-50% هم لازمه. نگه میداشتیم. اون سوخت اگه یه بار دیگه میرفت توی چرخه سوخت قرار میگرفت 90% میومد بیرون. یعنی لازم نبود شما آشو به قولی درست بکنی. نخود و لوبیا و رشتهشو میذاشتی کنار. اونا هم میدونستن که شما فاصله اندکی داری، پس دست دست با خطا نمیکنن و این امنیت میورد برای کشور ما و این نبود که هر کسی از مادرش قهر میکنه اجازه پیدا بکنه که با امنیت ملی ما بازی کنه و خطا. خلاصه اینا حالا به این نتیجه رسیدن آقایان که ببینن ما خیال غرب رو راحت میکنیم، بمب اتم نداریم، عوضش پول میگیریم و اون پول اقتصادمون رو میسازیم. ایده ای بود، اختلاف نظر درش بود. من خودم جز این کسایی بودم که سر هسته میگفتم بریم مذاکره کنیم قبل از این که دولت های روحانی بیاد سر کار. یعنی تو دو سال آخر دولت های احمدی نژاد، اینی که دارم بهتون میگم فیلم های جلسش هست تو مرکز مطالعات آمریکا، اون موقع بنده عضو اونجا بودم، بحث شد. یه مطلب محرمانه از یکی از نهادهای امنیتی فرستادن اون مرکز مطالعات که اینجا بررسی کنید. پادشاه عمان به رهبر انقلاب واسطه شده، اوباما نامه نوشته و اوباما درخواست کرده که درخواست مذاکره کرده، تو دولت قبلی بود و من گفتم این نداره، ما میتونیم مذاکره کنیم، منتها باید حواسمون جمع باشه دیگه، آمریکاست. پیشنهاد ما هم همون پیشنهاد یه سری از دلسوزها بود زمان مذاکرات الجزایر، که همه چی رو یه جا به اینا ندید، بخش بخش، نتنز در مقابل 30 میلیارد، مثلا عراق در مقابل باز شدن سویفت ها. ببین ریز ریز بگیم آقا تو یک سال آروم آروم، ما اول باید ببینیم 6 ماه بانک ها با ما کار میکنن ها، بعد ببینیم بیمه میشن، ببینیم اون مسائلی که و کالاهایی که مثلا از نظر شما توی اون لیست سیاهتون نیست وارد کشور میشه، چون اینا پدر سوختن. اول انقلاب هم بدونید تو مذاکرات الجزایر این اتفاق بود، این بحث بود که چی؟ که اینکه بیان محضر شما عرض بکنم گروگان ها رو یه جا ندن. برخی از نماینده های دلسوز مجلس میگفتن بابا بیایم 5 تا از گروگان ها رو بدیم، مثلا اون پول F14 و F16 ها که پیش پیش واریز کردیم و پس بگیریم، بیایم مثلا 10 تا دیگه گروگان بدیم. اون موقع ما خواستیم کشاورزیمون رو توسعه بدیم، مثلا کمباین از اینا بگیریم. این مطرح شده بود که مثلا ما کمباین لازم داریم. خب موقع بالاخره یه چیز پیشرفته بود دیگه. به این دقت کن چقدر معقوله. همون موقع برخی از عزیزان گفتن نه آمریکا نمیاد آبروی خودشو ببره. اون عزیزان کیا بودن؟ یکی نماینده مجلس جناب آقای دکتر حسن روحانی بود در اون برهه، و آقای محمد علی هادی نجف آبادی بود که ایشون شخص بسیار پیچیده ای داره. یعنی من پیشنهاد میکنم یه خود راجبشون تحقیق کنید. یک شخصیت بسیار جالب، جذاب و پیچیده و مخفی در طول انقلاب. حالا بعدها فرصت بشه راجبشون من سالها حرف دارم، کسی که اسمش هم شاید شما نشنیده باشید. الان فعلا به صلاح نمیدونم. بعد صحبت سر این بود که اونا میگفتن، و آقای بهزاد نبوی از نماینده دولت، دولت شهید رجایی هم بود، یه دولت انقلابی سر کار، که الان شما یکی میخواد بگید دولت مردمیه میگید شبیه رجاییه، رجایی هم سر کار بود. و من این نقد رو به خود شهید رجایی داشتم از این حس، هنوزم دارم، میگم این کار شهید رجایی در اعتماد با آدمهایی که مثل کشمیری و مثل بقیه خیلی خورده محل بحثه، چون خیلی باز و اوپن برخورد میکرد. بعد محضر شما، البته حالا جای شهدا محفوظ داریم، یه بحث چون کشورمونه لحاظ بشه، فردا میان رایفی بود، رایفی پور شهید رجایی نمیدونم چی، آدم بیمار هستن یالشون. اینو دقت بفرمایید، اون موقع این دو طیف و کسایی که میگفتن ریز ریز اینا رو به قولی بدیم، سید محمد خامنه ای بود، برادر بزرگتر رهبر انقلاب، و یکی دو تا از نماینده اون طرف هم که گفتم اینا گفتن نه. و ما این کار رو انجام دادیم و دقیقاً دیدیم آمریکا چی، یه دونه لایک برای ما فرستاد، چیز بیشتری نبود، بیشتر شکل لایک مد نظر تا محتواش. خب بعد در ادامه چه اتفاق افتاد؟ کشید 40 سال گذشت، دوباره ما 37 8 سال گذشت، دوباره رفتیم با مذاکره با آمریکا. ما حرفمون این بود تو مرکز مطالعات آمریکا، گفتیم ما این تجربه رو داریم، اینا یه بار پدر سوختگی کردن، یه جا ندید همه چیو بره. ما پیش دستان اومدیم همه چیو دادیم رفت، الانم داریم میدویم، یک قرون هم گیرمون نیومده. جای دیگه هم اگه پولی اومده اونم به خاطر باز هوشمندی دستگاه امنیتی بوده. جیسون رضاییان رو گرفتن، یعنی اگه برجام هم نمی بود جیسون رضاییان رو گرفتن، آزاد کردن، پول گرفتن از آمریکا. خب یعنی بحثای اینطوری مطرح بوده، جز این چیز دیگه فکر نکنید مثلا خیلی ارتباط خاصی به برجام نه. بعدم یه دیوونه مثل ترامپ هم حالا میگن دیوونه، که من لفظم شایع شده منتها محتواشو قبول ندارم، خیلی باهوش و زرنگه، اومد سر کار و این جریان به قولی جنگ طلب اصطلاحاً در آمریکا اومدن سر کار و این شد که شد. و الان ما داریم دنبال میدویم، میگیم آمریکا رفته از برجام بیرون، ما برجام رو نگه میداریم، فردا فرانسه هم بره بیرون ما نگه میداریم، همه اینا برن بیرون ما نگه میداریم، ما روسیه و چین با هم دیگه میمونیم، روسیه و چین هم میگه ما چی وایستادیم، اونا که رفتن ما میریم بیرون، و اونا میرن بیرون باز ما نگه میداریم برجام رو. خب یعنی ظاهرا نه، اگه بخواد دست بده تا شب میخواد دست بزنه. اینا رو دقت کنید. مون بحث دوم موشکی ما، یه دستمون خالی آچمز شدیم به قولی. خب حالا اومدیم چی؟ دست دوم. اونا میگن اینم بده. ببین شما دعواییه با یه لاتی رفتی داری دعوا میکنی تو محلشون، اونا اومدن تو محل ما عذر میخوام داره دعوا میکنه، بعد از تو میترسه، میگه بابا این درسته مثلا تسلیحاتی نداره اما این جیگر داره و محل خودشونه، این برای من شر درست میکنه. بعد ما یه دونه چماق تو دستمون بود و مثلا یه دونه قمم تو این دستمون، اومد کلی با ما رایزنی که گفت اون چماق تو بدی من بهت پول میدم. ما هم گفتیم خب پوله رو میگیریم اینو قمر تیزش میکنیم عوضش، بعد پوله رو نداد با همون قمه موندی. بعد الان میگه چی؟ میگه خب حالا اگه پول میخواد قمرام بده، بعد برم چی رو تیز کنم دیگه قمرام بدم؟ متوجهید؟ اینا یکم بینا دو تا چهار تا فکر کنم. من نمیخوام 50 سال بعد تاریخ در مورد من قضاوت کنه بگن خائن بود ساکت شد. میدونید که الان از این حرفا نزدن سوده. به قرآن والله العظیم من میتونم همین الان بیام از فلان فوتبالیست و فلان هنرپیشه و فلان بلد نیستم، چلاق نیستم، چلاقم، محبوبیت ندارم، بیام بنویسم از فردا ما هم بشیم مثلا چی، یه دونه به نل بزنیم، یه دونه به میخ بزنیم، آقای همه رو چپ و راست رو نگه داریم. خب فردا من چجوری جواب خدا رو بدم؟ چجوری جواب تک تک این تابلوها رو بدم که روش نوشته شهید فلانی، شهید بهمانی؟ ما دیروز رفتیم خونه شهید بیضایی، من چطور جواب پدر ایشون رو بدم؟ چطور جواب مادر ایشون رو بدم؟ چطور جواب دختر 7 سالش کوثر خانم رو بدم؟ نمیتونم. یعنی اگه شما میتونید، من انصافا نمیتونم. نمیدونم حالا میخوام بگی بعضتون خواهش میکنم شما رو به خدا، شما رو به امیرالمومنین، شما رو به رسول الله، بحثای سیاسی که تو مختونه یه دقیقه بذارید کنار تو این جلسه، بعدش دوباره هر کار خواستید بکنید بکنید. من نمیگم بریزید دور، بعدش بردارید. حرف من خواهش میکنم بدونی به آقای دکتر روحانی رای دادی، با آقای رئیسی رای دادی، با آقای نمیدونم میر سلیم رای دادی، با آقای هاشمی تبار، به هر کی رای دادی رای محفوظ، مخلص تو هم هستی، مخلص همون کسی هم که رای دادی هستیم به خدا قسم. کمتر کسی در این مملکت به اندازه من برای کار دولت آقای روحانی داره میدوه. خب اینا رو یه اشتباه نشه، من مخلص شما هم هستم. اما بذارید یه مطلب جواب بگیریم. تا ما میخوام یه بحث علمی مطرح کنیم، ماجرا رو سیاسی میکنن، میندازن توی فاز و فضای دیگه، آدم نمیتونه نتیجه بگیره. اینا خب اومدن الان تو این فاز دوم وارد شدن و خیالشون نید. ببین من احساس میکنم پارادایمی که دارن ما رو پیش میبرن یه پلن A و B و C و D داره، یعنی یه نقشه های 1 و 2 و 3 و 4 داره. میگن حالت ایدئال، آشوب داخلی، جنگ داخلی، حمله نظامی به ایران. حالت ایدئالشون اینه، سقوط نظام، جنگ داخلی، تجزیه ایران، حمله نظامی به جایی که مد نظر خودشونه. حالا این نشد، میان تا تضعیف نظام. حالا این شد A، این شد D، این وسط B و C هم داره، تضعیف بیشتر. ها این مدل ها رو دارن پیاده میکنن، همه رو هم همزمان دارن پیش میبرن. من معتقدم اینها به دنبال یک صدام سازی جدیدن. نه اسرائیل توان جنگیدن با ما رو داره، نه آمریکا. در این هیچ شکی نکنید، مستقیم اینا با ما نخواهند جنگید، به خاطر اینکه هزینه داره. اینا با یه عراق و افغانستان با یه گروه چریکی نتونستن مقابله کنن. چطور میخوان با ایرانی که نزدیک به 3 میلیون نفر پیاده نظام تو منطقه داره؟ ایران 3 میلیون پیاده نظام غیر ایرانی تو منطقه داره ها. 3 میلیون نفر، کل این تکفیره 200 هزار نفر بودن. فقط میخوام گندگی این عدد دستت بیاد. یعنی اگه برسه به اون روز و بخواد زد و خورد بشه، چک بزنن، چک بخورن، این منطقه به آتیش کشیده میشه. منتها ما عاقلیم، نمیخوام از جنگ خوشمون نمیاد، دنبال نیستیم. یعنی که جنگ هزینه داره، بالاخره 10 تا هم بزنی، 10 تا 12 تا 8 تا 5 تا چه میدونم چند تا میخوره دیگه، همون هم هزینه است برای مردم. همون هم یه موشکی بخواد بخوره کارخونه رو خراب بکنه، هزینه است. درست شد؟ ما نمیخوایم این اتفاق بیفته، کلی زحمت کشیدیم، پول جمع کردیم، این 4 تا کارخونه رو ساختیم. خب اینا رو دقت بفهم، این پلن چند تا وجه داره. من میخوام اینا رو برای شما باز کنم، و نه فقط برای شما عزیزان و بزرگواران و نور چشمای من تو این جلسه، برای اون عزیزانی که بعداً فیلمو میبینن، صوتشو همین فردا تو اینترنت قرار میگیره گوش میکنن، چون اوضاع پیچیده ای الان. من معتقدم اینا دنبال یه صدام سازین، خودشون مستقیم نمیخوان بجنگن. صدامشون هم دیگه یک کشور نیست، منتها به لیدری یک کشوره دیگه، فقط عراق نیست، عربستانه. بالای 30 ماه پیش اینا برای شما میگم، نمیدونم اولین بار یاد جایی گفتم قبلا یا نه، 30 ماه پیش در مرکز پدافند غیر عامل برای معاونت ها که همه سیویل به سیویل دکتر و سردارن، رفتم این بحث رو ارائه دادم 30 ماه پیش که آقا عربستان نعل به نعل داره جاپای صدام میگذاره. الان پاورپوینتشو دارم، چون من تو سخنرانی شجره ملعونه که توی از حیات پنج شب صحبت کردم راجع به بخشش گفتم، عزیزانی که اون گوش کردن میدونن این بخشش رو میگفتم شرمنده نمیتونم بگم، محرمانه بود. خب اینم چون نمیگم بخوام که دشمنم گوش میکنه دیگه. اونجا گفتم اینا دارن به این سمت میبرن. تو اونجا عرض کردم قیمت نفت قطعا بالا خواهد رفت، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها دارن سرمایه‌گذاری میکنن در شیل‌های نفتی، در نفت میان سنگی، نفتی که لای سنگ برداشتش هزینه زاه. یه مایعی رو باید زیر این تزریق بکنن، این بیاد بالا، این بیاد بالا، بعد این شنهای نفتی رو برداشت کنن، ببرن حرارت بدن، نفتش رو جدا کنن، بالای 50 دلار، 40 دلار، 60 دلار، رقم مختلف میگن، باید قیمت نفت باشه که مقرون به صرفه باشه. این نفتی که ما برداشت میکنیم همینجوری سوراخ میزنیم میپاشه بیرون، این هر بشکه باید بالای 10 دلار باشه که به صرفه. یعنی ما حاشیه سودمون چیه؟ بیشتره دیگه. اونا باید 50-60 دلار رد کنن. و آمریکایی‌ها نزدیک به 200 تا 300 میلیارد دلار برای این نفت‌ها سرمایه‌گذاری کردن. دستگاه آوردن، تجهیزات آوردن. پس اونا دیوونه که نیستن، پولشون رو جای دوری می‌ذارن. پس قطعاً قیمت نفت می‌خواد بره بالا. قیمت نفت می‌خواد بره بالا، خیلی هم خوبه برای آمریکا. برای چین، برزیل، هند، اینا که دارن قدرت اقتصادی میشن، بسیار بده. و دقیقاً می‌دونیم مشی ترامپ اینه که چین، هند، برزیل اینا رو بزنه زمین. و میخواد چی؟ آمریکا رو دوباره قدرت اقتصادی دونه کنه. تا الانم انصافاً خوب عمل کرده. آمار بیکاری آورده زیر 4% تو آمریکا. از تمام کنوانسیون هایی که قبلا رئیس جمهوری آمریکا رفته امضا کرده، همه رو زده بیرون، اومده آمریکا بالای 20% این بحث گرم شدن زمین گردن آمریکاست. این خیلی جالبه. اگر مردم دارن سختی میکشن، اگه این واقعیت داره، 20% گردن آمریکاست. اما هیچ وقت آمریکا متهم نیست. به سادگی هم از این کنوانسیون میاد بیرون. بعد یه سرکار خانمی مسئول بود تو مملکت ما، کسی هم از ایشون نخواسته، رفته اینو امضا کرده خودش واسه خودش. کسی هم نخواسته بود، ما زیر 1% رفته امضا کرده. برآوردها میگه 58 تا 60 میلیارد دلار برای ایران هزینه خواهد داشت. چی میگن؟ میگن شماهایی که نفت تولید میکنید باعث گرم شدن کره زمین میشید، چون بعدن این نفت قرار بسوزه، پولشو باید بدید. این ظلم نیست؟ چی کار باید با این مردم بکنن که یه نفر یه تکونی بخوره بگه این خیانت هست یا خیانت نیست؟ تا کی باید ما بحث داره با چپ و راست کردن، اصلاح طلب اصول گره کردن زمین بخوریم؟ بابا این دردآور دیگه. کسی از تو خواسته بود بری امضا بکنی؟ یه وزیر بلند شده رفته بر خوش FATF امضا کرده، الان بیچاره کرده ما رو. نمیتونیم ازش بیایم بیرون، نمیتونیم قبول کنیم، انصافا مردد موندیم اینجا این وسط بیچاره شیم. کل مملکت الان گره خورده به همین. من راجع به FATF و عدم اینه برای شما مفصل سخنرانی خواهم کرد تحت اون روایت عهد، اون سخنرانی که ویجاس اسمش روایت عهد دیگه، تو اینترنت دانلود بفرمایید گوش کنید. اصلا راجع به سند توسعه پایدار صحبت خواهم کرد. این 27 بخش داره، یکی از این 27 FATF قابل توجهتون، نزدیک 21ش تا حالا امضا کردیم، اصلا مردم اونو ندیدن. الان یه بچه حرومزاده ببخش افتاده وسط، میگم بابا این که ننه، این که میگم عمو تو بابا بزرگ اینو قبلا رفتی دعوت کردی خونتون، میگی این کیه؟ باباش نه، بابا بزرگش رو دعوت کردی. شش بخش میشه 27 بخش، یکی از اون 27 تا چند بخش میشه؟ یکیش FATF. مطمئن بعد این دولت و اون دولت هم نداره. از دولت هاشمی شروع کرده همجوری امضا میکردن، دولت خاتمی امضا کردن، دولت احمدی امضا کردن، اینا هم کماکان دارن امضا میکنن. یا فکر نکنید ما الان بحثمون سیگه این دولت و اون دولت، نه، برای اینکه متأسفانه کسی کارمون میرفته مجلس، مجلس هم پشت درم با 170 تا رأی سنگینی امضا میکرده میرفته شورای نگهبان. تو شورای نگهبان هم شورای نگهبان بر مبنای غریزه دینیش متوجه میشد این ایراد داره، گیر میداده، بعد مجلس قبول نمیکرده. چرا مجلس قبول نمیکرده؟ چون مجلس میگفته بابا من حق ندارم اینو تغییر بدم، اینو از من خواستن اینن. بعد دعوا میشده، دعوا بین شورای نگهبان مجلس میره کجا؟ مجمع. یه عزیزی هم اونجا بود که گر رو گر همه امضا میشد، مر میشد میومد بیرون. نمیخوام در جریان باشه، البته اون بنده خودم یه رأی داشته ها، دقت کنید، بقیه اونام باید چی؟ پاسخگو باشن، بزرگواران مجمع تشخیص که اینا رو چه حساب اینطوره. مثلا شما الان کل مملکت دعوا سر سند 20 آقا 20 چه 20 سال 20 که من پیش بینی مینه که در آینده تبدیل بشه به سند 2050، یعنی بیا تا 2050. عزیزم این بوده که برخی از دولت‌ها میگفتن ما نمیتونیم این 27 بخش و بخشش رو بیاریم تصویب کنیم تو کشورمون اجرا کنیم. میگفتن چرا؟ میگفتن فرهنگ ما اجازه نمیده، ها، دین ما اجازه نمیده. اصلا فقط دینم نبوده، برخی از کشورهای دیگه هم هستن. مثلا هند هم میگفتن این بخشش رو من نمیتونم برم اجرا کنم، مردم ما نمیپذیرن، مردم مثلا گاوپرستای ما نمیپذیرن. متوجه شدید؟ بعد اومده میگه عیبی نداره، ما فرهنگ کشورت رو تغییر میدیم که اینو بپذیرن. بیسی اینه. من نمیدونم ما رو گممون کردن تو یه چیز جز. اصلا بی سی بخشیست که کار را انداز اینه، کاتالیزور اینه، میخواد این سریعتر این چی شیمیایی انجام بشه، محلول شیمیایی به قولی شکل بگیره. ما باید حواسمون باشه دیگه. این فضا باید دست شما بزرگواران باشه. عرض کردم به خدا منم میخوام میتونم این حرفا رو نزنم، میدونم هر بار این حرفا رو میزنم بی بی سی به میپره، منو تو به میپره، برخی از عزیزان دوستان اونها در داخل به من میپرن، توهین میکنن، تمسخر میکنن، صبح تا شب دیگه چیز دیگه نداره. هر چی بشه وقتی یه نفر جواب داشته باشه، من میتونم بیان جواب منو بدن، جواب نمیدن. چیکار میکنن؟ یه اتهام، یه اتیکت برمی دارن، توهین، تمسخر، خدای بس دیگه خسته شدم، و کلی از این کلیپ میلیپ ها این ورما پخش میشه که تو ذهن شما این رائفی پور این رائفی پور قبل اینکه حرفای جدیش به تو ذهن شما حالت تمسخر و خنده بیاد، ترور شخصیتیه. اون اگه فیزیکی بزنن میدونن ما بوت میشیم، عقل و شعور دارن، میگن بوت میشیم، بعدن فردا همینا که اومدن اینجا تو شهر رو میشینن 2 ساعت 3 ساعت روی سن و بالا و پایین و سر پا این طرف رو دیوار و اون طرف، اینا فردا برای این یادوارشو ادا میگیرن، بعد تازه حرفاش اثبات میشه. راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که اول باید شخصیت این آدم رو به گند کشید که اگه بعدن هم روزی حسفش کردیم به جای بر نخورد. اینا اولش بهشتی رو شخصیتش رو خورد کردن بعد کشتنش. اینو به شما بگم، ما نمیتونه باور نکنید 200 سال ما مستعمره انگلیس بودیم بعد یه انقلاب شد تموم شد رفت. بله ما اینا رو انداختیم بیرون، اما آدماشون موندن شروع کردن کار کردن تو ظاهر خود ما ها چه بسا باشن. از قضا نفوذی اون کسی که شبیه کسی که اصلا فکرشو نمیکنی. من ابا دارم یک جای حتی اسم نفوذی رو جیسون رضاییان بزنم که با اسمش جیسونه، این اصلا نفوذی نبود. ببین نفوذی اون یعنی کسی که اصلا به خواب شبت نمیبینی، اون کسی که تو لباس پیغمبره، اون کسی که تو لباس دینه، اون کسی که تو لباس یک آدم حزب اللهیه، اون نفوذیه. اینها رو باید فهمید. و مردم را هر موقع میخواد حواس شما نگاه کن، تا میخواد حواست جمع بشه میخواد چیکار کنی، یه سر و صدای درست میکنه حواست پرت میشه. متاسفانه نمیدونم خود چند بار بعد حواست پرت بشه، خود چند بار بعد از یه سوراخ گزیده بشی. تا میخواد حواست پرت بشه باز دوباره دخترا برن ورزشگاه یا نرن. بابا من اصلا کاری ندارم، اصلا میخوام برم به من چه؟ مگه من میخوام برم که اینو بشنم تو ورزشگاه؟ خب بحثم سر اینه. باشه رفتی، مشکل دلارت حل شد، مشکل اقتصادیت حل شد، تا بخواد باز یه بحثی پیش دقت کردی فیلترینگ تلگرام. بابا بالاخره یا فیلترش کنید بفهمیم فیلتره، یا رفع فیلتر کنید بفهمیم رفع فیلتره. اینه. بعد من هنوزم نفهمیدم فرق تلگرام با اینستاگرام چیه. به خدا نفهمیدم که مثلا چه جوریه اون الان خطر داره این نداره، اون فساد داره این نداره. از من بپرس خب معلومه اگه مبنای شما، اگر مبنای شما فردا باز این پدر سوخته تخته میکنن میدونم دیگه اینقدر وقی و بیادبن، اگر مبنای شما اینه بابا خب فساد تو اینستاگرام که بیشتره که، درست شد؟ من الان نگفتم چیزو فیلتر بکن یا نکنید، من میگم مبنای تو چیه؟ لام اصلا تو چه ژله‌ای داری برخورد میکنی؟ با مسئولین سردرگم گیج حال به همزنی انصافا داریم. بابا تکلیف مردم روشن کنیم. بسم الله این طرف بدون ما الان بعضمون آقا کجا بریم؟ سروش بریم، بله بریم، ایتا بریم، گپ بریم، آگپ بریم، رینگ بریم، میگیم همه اینا رو ما رفتیم کانال خود زدیم خودمون، موندیم چیکار کنیم؟ بعد یه پست میذاریم تو 20 تا بعد چیز میذاریم. من خودم تکلیف خودم روشن نیستش، متوجه چی میگم؟ حواسمون باشه این اتفاق چیه. یک برنامه‌ریزی داخلیه برای این پلن. بریم اینو باز بکنیم. بس ببین آقا جان، قیمت نفت بس باید بره بالا، رقیب اقتصادی آمریکا خورد بشن مثل چین. شما دیدید دیگه چین نبرد اقتصادی رو شروع کرده با آمریکا، آمریکا یعنی شروع کرد جنگ تعرفه ها، درسته؟ و این برخلاف خواست صهیونیسم جهانی بودا. یه نکته ظریف اینجا میخوام بگم، خودش قابلیت کلیپ شدن داره، بعدا این دوستان میتونن کلیپ کنن یاد بیرون. این تحلیل من رائفی پوره. الان ما اختلاف نظر داریم در کشورمون بین محققین و پژوهشگران خودمون، آیا ترامپ خواست ساختار سیاسی آمریکا بود بیاد بالا یا نه یه مشکل بود، یه اتفاق عجیب بود، یک اتفاق پیش بینی نشده بود؟ متوجه چی میگم؟ اون ادعی که میگن ترامپ خواست خود اینا بوده، میگن ترامپ رو خود اینا برنامه‌ریزی کردن، الکی باش مخالفت کردن که مردم به سمتش برن و یه سناریو اینجوری مدن که خیلی تو برخی از این آقایون امنیتی ما این چیز داره ها، جایگاه داره، من باشون جلسه گذاشتم و فلان، منتها من اینو قبول ندارم. بنده معتقدم ساختار صهیونیسم جهانی برای نظم نوین جهانی، کلمه نظم نوین جهانی سرچ کنید ببینید بابا جورج بوش پدر گفته، من نگفتم، برای نظم نوین جهانی این بود. دقت کنید، این که دنیا باید تبدیل بشه به یک مجموعه منظم و استاندارد. برای اینکه این استانداردها درست باشه تمام کشورها باید رفتارشون استاندارد میشه. اون رفتارهای استاندارد میشه اون 6 تا 27 که بهتون گفتم، همه باید اینا هم بشن. تو این ساختار نظر بنده است، تو این ساختار اروپا تولید دانش قرار بود بکنه، خاورمیانه انرژی بده، چین و جنوب شرق آسیا بسازن، غرب تولید دانش بکنه. الان آیفون رو دیدید پشتش می‌نویسه چی؟ دیزاین این کالیفرنیا، اسمبل این چاینه. اینه و دانش آیفون اونجا، مواد اولیه از آفریقا خاورمیانه اینها بیاد توی چین سر هم بشه، کارخونه دنیاست، ارزونه، از اونجا ارزونتر نمیتونیم گیر بیاریم کارگر. مثلا خوبه بدونید اینو، من دیگه برای اولین بار میخوام اسم این شکلی ببرم، کنفرانس بیلدربرگ قبل از دولت، همزمان شروع دولت آقای خاتمی، مسبب کرد که ایران باید از قطب نخریسی و پوشاک در منطقه تبدیل بشه به قطب پتروشیمی. شد یا نشد؟ یه کارخونه حوزه پوشاک باز نموند، کارخونه های چرم تعطیل شدن، شهرک های چرم تعطیل شدن، کشت پنبه متوقف شد. چرا؟ چون میگفتن اینا باید بیان پارس جنوبی را بندازن که با قطری ها مسابقه بدن سر میدان گازی مشترک، هر کدوم بیشتر بردارن مسابقه بدن که تولید بره بالا قیمت بیاد پایین، انرژی مفتمون. یعنی ما قطری ها با هم مسابقه بدیم که بفروشیم به اونا. خوب دقت کنید تو این ساختار. و البته کنارش مشروط بر این بود که دولت ایران رو بشه نرمال سازی کرد رفتارش، که اینو نتونستن انجام بدن، که اونا همزمان بود. ترامپ یک اتفاق اشتباه بود از نظر من. ساختار صهیونیسم جهانی هیلاری کلینتون رو میخواست. سالها قبل اینا شروع کردن آماده سازی ذهن مردم دنیا برای اینکه رئیس جمهور بعدی آمریکا بعد از یک سیاه‌پوست یک زنه. سالها سریالا ساختن. اصلا شما دیدید که سریال ساختن چند سال قبل از برجام، تعداد سانتریفیوژایی که ما باید داشته باشیم تو سریالا اومده. تو سریالا اومده. رئیس جمهور ایران اسمش حسنه، تو سریاله. یکی دیگر اسمش گفتن شریف بر وزن ظریف. اصلا یه چیز عجیب غریبی. خب اینا آینده پژوهی دارن، تو اون کندی اسکول میشینن بررسی میکنن که آقا آینده روندها، من کتابای اینا رو دارم. یه مدت با اون مرکز آینده پژوهی وزارت دفاع همکاری داشتیم. آقا انگلیس 2050، چین 2030، آمریکای 2040 کتاب چاپ میکنن که آقا تو 2050 چین کجاست، روسیه کجاست، ایران کجاست، جمعیتش چیه، اقتصادش چیه، فرهنگش چیه، چه میدونم چقدرشون زنن چقدرشون مردن، رشد جمعیتشون چیه، همه چی رو میان بررسی میکنن، پیش بینی میکنن که بتونن برنامه‌ریزی درست کنن. متوجه شدید؟ تمام پیش بینی ها و برنامه‌ریزی ها برای خانم چی بود؟ هیلاری کلینتون. و خانم هیلاری کلینتون هم رأی بیشتری آورد، 3 میلیون از ترامپ رأیش بیشتر. تمام آدم ها میگفتن هیلاری کلینتون، خود منم هم بر همین مبنا میگفتم هیلاری کلینتون. روزنامه نگارانی، روزنامه اصلاح طلب ما، اصولگرای ما، حتی روزنامه‌شون رو چاپ کردن که هیلاری کلینتونه. اما چی شد؟ ترامپ شد. چون تو ساختار کالج الکترال ها مدل انتخاباتی آمریکا چیز تخیلی، یه نفر با رأی کمتر ممکنه رئیس جمهور بشه توی حالت خاصی، و ترامپ اینجوری رئیس جمهور شد. اما اینجا یک اتفاق، خب شما صهیونیسم جهانی راحت ترامپ رو حذف میکنه دیگه. بله، مثل کندی، کندی درمانی ما بهش میگیم، کندی درمانی میکنم، چون کندی رو قشنگ با تک تنه، هنوز که هنوزه نمیدونن کندی رو کی زده. CIA که میره دارم تو، میگه دارم تو کره ما دنبال نرم چی میگردم، تو کجا تو مریخ دنبال آدم میگردم، دنبال حیات میگردم، ها؟ هنوز که هنوزه نفهمیدن کی دستور داده، نفهمیدن که معلوم خودشون بودن. اون صهیونیسم جهانی، یهود بین الملل تصمیم بر این کار گرفت. حالا یک نکته، چرا این کارو به ترامپ نمیکنن؟ یه حرکتی این پدر سوخته زده، اینا گیجن. چیکار کرد؟ دقت کنید، این صهیونیسم جهانی یک بچه عقب مانده لوس داشت به اسم اسرائیل. ترامپ که اومد سر کار، شروع کرد سرویس دهی وحشتناک به اون بچه لوس عقب مانده. متوجه چی شد؟ و اون بچه لوس عقب مانده انقدر برای صهیونیسم جهانی مهمه، اینا موندن چیکار کنن؟ هیچ رئیس جمهوری در آمریکا جرئت نمی‌کنه سفارتخونه‌ش انتقال بده. درست یا نه؟ حتی جورج بوش این کارو نکرد، که آدم نفهم کله خراب بود. اما این کارو کرد. به دستور صهیونیست‌ها از برجام هم اومد بیرون. چون می‌دونید آمریکا از برجام اومد بیرون، برای آمریکا بد شد. حیثیت بین المللیش آسیب دید، برای ما هم بد شد. 100% به سود فقط یکی شد، کی؟ اسرائیل. برای اروپا هم بد شد. اروپا اگه قیمت نفت بره بالا، اروپا هم آسیب میبینه. ترامپ براش مهم نیست؟ ترامپ الان اومده تعرفه وضع کرده روی کالای اروپایی. متوجه چه اتفاقی داره میفته؟ پیچیده شده تحلیلات. چون چجوری مجهولاتش زیاد شده این معادله. خب اینو تا اینجا داشته باشید. پس این فهمیده به واسطه سرویس دادن به این صهیونیستای پدر سوخته، به اون بچه لوسشون یعنی اسرائیل، داره از صهیونیسم جهانی فرصت میگیره و میگه شما چیکار دارید؟ من ایران رو براتون حل میکنم، ایران رو براتون حلش میکنم. چجوری ایران رو حل میکنی؟ این شد که ورق برگشت. اون تیم قبلی مدلش این بود، ما با برجام ایران رو هضم میکنیم، ما ارتباط میگیریم. استدلالی که استفاده میکردن این آقایین بود، میگفتن دوتا تکواندوکار دیدید توی مسابقه هم دیگر بغل میکنن، تا زد و خورد میشه سریع هم دیگر بغل میکنن. چرا؟ میگن از من دور باشه بهم لغت میزنه. میگفتن ایران هر موقع ازش دور باشی نمیتونی کاری کنی، میزندت. اینو باید بغلش کنی، به آغوش بکشی، هضمش کنی با فرهنگ خودت. که من توی سخنرانی جنگنا مفصل از اندیشمندان اینا خوندم که میگه در اولین اقدام 50,000 بگید چه بورسیه دانشجویی بدهید به دانشجویان ایرانی، به نخبگان ایرانی با آمریکا بیابند و ذهن اینها را تغییر بدهید و اینها را به عنوان سفیر ما با آمریکا به ایران ارسال کنید و هر یک از اینها ببینید و شاهد این باشید که چگونه ایران فرو خواهد پاشید. البته کور خوندن اونا، یک چیز رو اینجا نفهمیدن آمریکا. چی؟ اونم نفهمیدن که مسئولین عزیز ما وقتی بخوان نخبه رو معرفی کنن به عنوان بورسیه اونور، بچهای نخاله خودشونو معرفی میکنن، یهو کج و کله عقب ماندن. ببین اینا این دل دزدایی که ما داریم، دل دزدایی که ما داریم، بابای آمریکا رو هم در آوردن. بعضن خدا شده، بعضن بوده با به اسم یه سایت، به اسم یه سایت میلیون ها دلار اینا رو چاپیدن. بعد اومد 5 سال مثلا آمریکا اومد بررسی که بابا این سایت اصلا اینو دروغ میگن، اصلا تأثیری نداشته. بعدم پولا رو قطع کردن، مثل روز آنلاین که پشتش هلند بود، سیستم امنیتی هلند رو گذاشت. نمیدونی جمع میشدن کل این کشورهایی که توی حوزه فکری صهیونیسم جهانی هستن، میگفتن چیکار کنن؟ گفت هلند توی این حوزه کار کنه، استرالیا مثلا، استرالیا ویژه فقط به روسار ایلام ما کار میکنه، استرالیا پایلوت فقط رو ایلام کار میکنه، جوانان ایلامی به عنوان چوپان میبرن اونجا استفاده میکنن، یه کارت آبربانک هم بهشون میدن، کارت خرید مثلا روزی 20 دلار داره، استفاده نکنی سوخته. 5 سال تو یه آدمی بار میه که چی؟ هر روز خرید میکنی، بعد یهو پرت میگردونن ایران. این برمیگرده اینور، خودشو کل خانواده‌هاشو میریزه بیرون. الان آقایون اساتید حوزه علوم اجتماعی ما موندن چرا انقدر آمار خودکشی در ایلام انقدر بالاست؟ من به اینا گفتم برید روند افزایش خودکشی ها با روند مهاجرت پذیری استرالیا رو بررسی کنید روی ایلام. پایلوت هلند مأمور شد چند تا از این سایت ها حمایت کنه، یکی شد روز آنلاین، بعدا فهمیدن یارو ازشون دزدیده بوده. اینا این کارا رو میکنن، یالا بگذاریم. الان این اونا اینطور، اما این تیم میگن نه. ببین نگاه کن، سال 88 یه پالس برستاد در آمریکا. این چه چه ساده مملکت اینا ریخ به هم. اگر مشکلات اینا رو ببریم بالا، میتونیم این شورش رو، فقط مال تهران بود دیگه عمدتاً، بعضی شهرام کوچیک گرفت اما جمع شد سریع‌تر، همین تبریز گرفت، شیراز گرفت، اصلا تو جمع شد. تهران خیلی جدی‌تر بود. گفتن اگر اینا رو تحریم بکنیم این گسترده میشه. یعنی یکی از اصلا تحریمی که الان میگی پدر ما رو در آورده، شروعش با اون عزیزانی که سال 88 اشتباه کردن و قطعا گردنشونه و بدونن قیامتی هست و قطعا در دادگاه الهی پاسخ باید بدن بابت این اشتباه. و ما اجازه نیستیم هر کاری با این کنیم، چون شخص خودمون نیستیم، یه کشوری رو داریم به یه سمتی میبریم. قطعنامه 1920 بود، 1921 بود، چی بود؟ تصویب شد و ما افتادیم تو روند تحریم شدن. اونا گفتن عجب، ایران آبستن این اتفاقاته، پس رو اینا فشار بیاریم. اسم استراتژیش داهیا بود. داهیا همون انگلیسی زاهی است، واد رو زاد شبیه صابون، زی صابون ما میگیم، میگل تا صابون که زه نداره اما مجبوریم بگیم آره زاد، درسته دیگه. این زاد رو انگلیسی د می نویسن وقتی میخوان تلفظ بکنن، مثلا رمضان، رمضان می نویسن. احسن خدمت شما عرض کنم، استراتژی داهیه این بود که برید شما زاهی جنوب بیروت رو انقدر بمباران کنید که بگی شما غلط کردید، از بین شما حزب الله لبنان اومد بیرون، باید از بین شما حزب الله لبنان بیرون، خودتون حزب الله لبنان رو بکشید پایین. گفتن همین استراتژی در مورد ایران، این اگه گسترده بشه بگی شما مردم ایران عذر میخوام، اونا میگفتن غلط، بعد بگید آمریکا غلط کردیم، که کسایی رو سر کار آوردیم که با تو در افتادن. ما کسایی رو میام سر کار که با تو رفیق میشن. استراتژیشون این بود، اعلام کرده بودن ها، به جای آمریکاش غلطی نمیتونه کنه که امام گفته بودن خیلی دوست دارن این گفتمان ها رو تغییر بدن. مثلا شروع شلوغی های دی ماه خاطرتون هست ما 9 دی بود، میخوان این ایام رو بزنن. خب خیلی براشون مهمه. مثلا آقای رابرت بایر جاسوس آمریکایی کتاب که مینوشت در مورد ایران لفظ شیطان حتما استفاده میکرد. ازش پرسیدن چرا انقدر شیطان استفاده میکنه، گفت به خاطر اینکه اینا به ما گفتن شیطان بزرگ. اینا گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، باید برعکسش بشه چی؟ آمریکا غلط کردیم، مردم ایران میگن. و شعار این سخن، این حرفی که دارم میزنم، برید تو اینترنت سرچ بکنید، پیشبینی رایفی پور 92، شاید هم زده باشم به عنوان فتنه 92 همچین چیز زده باشم، دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی کردم قبل از 92، من 91 سخنرانی کردم بنده. تو اونجا میگم که اینها این مسیر رو خواهند رفت، تحریم اینجوری میشه، ببینید اجرا میشه نه. و گفتم دولتی با این شاخص‌ها و ویژگی‌ها سر کار خواهد اومد و اومد. محضر شما بزرگواران عرض بکنم، توی اونجا عرض میکنم که اینها میگن که همین بحث آمریکا غلط کردیم، اونجا میگم متن از یه روزنامه اسرائیلی میخونم و ادامه میدم. خب این فضا فشار روی ایران رو میرسونه یا به فروپاشی جنگ داخلی، که ما رو اگه جنگ داخلی و اینا احساس بکنن، این ائتلاف عربی رو میندازیم به جنوبش، به سرکردگی عربستان. کار داره پیش میره، منتها این وسط یه اتفاقی باید بیفته. اگر عربستان با ایران، با سرکردگی عربستان، کم نیست 500 میلیارد دلار خرید نظامی، 500 میلیارد دلار، 6600 تا موشک خریدن کم نیست. ما مرز زمینی با عربستان نداریم، مرز دریایی با عربستان بخوایم حمله بکنیم از لای 50-60 تا ناو آمریکایی و فرانسوی انگلیسی باید رد بشیم، یعنی جنگ با اونها. اینا معنی داره، یعنی به این سادگی نیست. ببینید انبارای شاه اول انقلاب پر از تجهیزات بود، باید خالی میشد. سر کی؟ سر عربا. یه صدامی رو خرش کردن انداختن جلو و اونم پشیمون شد، منتها دیگه فایده نداشت، هم خودش اذیت کرد هم ما رو. ما جنگ دوست نداشتیم. الان هم میگن انبار این دست خالی شد دیگه، این دست مونده. انبار موشکیشون هم باید خالی شه. کجا؟ نه زمینی نه دریایی، فقط میمونه چی؟ باریش. هواپیما ما نمیتونیم بلند کنیم ما برای عربستان، به خاطر اینکه هواپیمامون بسیار پیشرفته ترن. ما اصلا استراتژیمون رو هواپیما نیست، رو پهباد و موشک. موشکامون هم این دفعه سر صدام جدید خالی میشه. این پسر احمق هم آوردن سر کار، کلش داغه بن سلمان، این انداختنش جلو. ببین مو به مو داره اتفاق میفته دیگه، تعارف که نداریم آقا، شوخی نداریم، امنیت کشورمونه دارم پیش میرم. منتها اینا میگن ما عربستان تنهایی میترسه، گفتن ایبی نداره. ائتلاف سنی عربی، این عبارت آقای آمی آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسرائیل به من چه اون گفته، میگه راهکار فقط همینه. اما قبلش باید یه اتفاق بیفته. اگر با ایران درگیر شدیم، ایران یه سری خاطرخوا داره. وای بر اون مردمی که به این کسایی که خاطرخواه ایرانن دارن خورده میگیرن. به قرآن قسم نمیدونم اینو اون با وجدان خودش اصلا دنیا به چی او چیو میخوان بدن. از جمله کی؟ حوثی های یمن. اگر عربستان با ایران درگیر بشه، حوثی های یمنی، ایران چی؟ تنگه هرمز میبنده. باشه ببنده، ما 7 تا خط لوله کشیدیم از قبل تنگه هرمز که نفتو میتونیم صادر کنیم و الان بزنید تو اینترنت عکساش میاد. بردن یه نفت مستقیم از خط لوله که مستقیم میره از اردن میره اسرائیل، دو تاش میره تو دریای سرخ. عربستان گفت من میتونم صادرات نفت داشته باشم. منتهی اتفاق دیگه، آمریکایی‌ها به اینا گفتن اگر باب المندب ببنده چه خاکی میخوای تو سرت کنی؟ گفت راست میگی. گفتن قبلش حوثی‌ها رو حل کن. قرار بود بزنه 5-6 ماه کارو تموم بکنه، بعدش میان سراغ ما. هیهات وای بر اون مردمی که نمیدونن این پابرهنهای گرسنه‌ای که با یه جفت دمپایی و یه کلاشینکوف چطور دارن خون میدن برای من و شما. به خدا میگه دین نداری شرف داشته باش، انسان باش. اگه دین نداری شرف داشته باش، عقل داشته باش. شرف هم نداری عقل داشته باش، گفت به سود من داره کار میکنه. این فکر نکنی تموم بشه، این اصلا برنامه ریزیشون این بود. داعش از اون طرف کار چیزی یه سره میکنه، حزب الله سوریه و بعدش حزب الله لبنان، اینم این طرف بعد کارو تموم بکنه. هم اون ور شکست خوردن هم این طرف، و این نبود جز اراده الهی. وگرنه ما چی کاریم خدا؟ تا الان 2000 میلیارد دلار تو یمن اینا پول خرج کردن، 2000 میلیارد دلار سلاحی نبود رو سر این مردم بیچاره نزنن. در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن داره در اثر گرسنگی و سوء تغذیه داره میمیره. زنان ما حتی حاضر نیستن تو اخبار قیافه های این بچه های یمنی رو ببینن. خداشه من خانم خودم بزنون کانال نمیتونم ببینم. بزنون کانال میگم چی رو نمیتونی ببینی؟ تو اینجا دنبال بچت میدی بیا غذا بخور اونجا، بیا غذا بخور، فرا میکنی زد دهنش اینور اونور، برو ببین اینجا دارن چه جوری برای شما، برای من و شما دارم. من نمیدونم چقدر این افادم باید بی شرف باشه اینا رو نبینه. خدا شده دین نخواستیم، آزاد مردی، انسانیت نخواستیم، شرف هم نخواست. بابا عقل داشته باش احمق. اون تموم بشه سراغ تو میان، سراغ تو میان. این دفعه ماجرا گسترده و بسیج جهانی رو درست کردن. داعش اونور شکست خورد، اینم این طرف موندن، برنامه رو بردن روی نوک پیکان سوم داخل. آقای جان بولتون اومده شده مشاور امنیت ملی این مرتیکه ترام، نماینده دائم تو سازمان ملل، معاون وزیر امور خارجه، عضو پیوسته و ارشد مؤسسه امریکن انترپرایز. توی اونجا تو پژوهشگاه‌هاشون، تو اندیشکده‌هاشون میرسن به یه چیزی بعد اجرا میکنن. بولتون ژوئیه سال گذشته تو اجتماع منافقین حاضر میشه، میگه من برای اینکه بتونم کارمو انجام بدم در داخل ایران نیرو میخوام. چه کسانی پتانسیل اینو دارن تو داخل ایران نیروی من باشن؟ یک، منافقین. دو، بخشی از تکفیری ها، عنایت داشته باشید. سه، بقیه گروه های مثل سلطنت طلبه و چه که اونا کمترن و محل توجهی زیاد نیستن. منتها ما باید برای اینا کار بکنیم. ببین توی قبل از، ببین چی میگه در اجتماع سازمان منافقین، میگه قبل از 2019 ما همین جشن را در تهران خواهیم گرفت. میگه ما باید بیام اونجا جشن بگیریم. و یه وعده دادن به این منافقای احمق ابله که شما کمکمون کنید اگر نظام سقوط کرد. اصلا دنبال این نیستن که نظام رو جایگزین کنن. شک نکنید تجزیه، جنگ داخلی، نه تجزیه بری بشه کشور خوشگل تر تمیز بشه، نه سوریه، لیبی، بالکانیزه کردن ایران، جنگ صربستان و بوسنیایی‌ها. چون مرزها مرزایی نیستش که بگی از اینجا کرده یهو تموم شد ترکه شروع شد، این نیست. الان تو آذربایجان، بیا تو ارومیه الان ترک و کرد از هم تفکیک کن. چجوری می‌خوای این کارو کنی؟ بیا برو تو سلماس، تو نقده، این طرف اون طرف تفکیک کن. چجوری تو می‌خوای این کارو انجام بدی؟ برو تو کردستان، خدمت شما عرض کنم، مناطقی که به سمت استان همدان اینا ترکن دیگه، خب بیا اینا تفکیک کن از کردها. به این سادگی ممکن؟ بعد جنگ‌های باز اینها با هم دیگه، سال‌ها به هر دو طرف اسلحه بفروش، کیف کن، اینا هم فقط نفتشون بیاد، بذار با خاک یکسان بشه. این برنامه است. اینا رو انداختن جلو، گفتن تو نادون احمق، این زنیکه رو گفتن تو همیشه رئیس جمهور. خب اینم که دیدید یه روسری عوض میکنه، به رنگ روسریاش دقت کنید و همش رو حساب کتابه. یک سال یه رنگ، یک سال دیگه یک رنگ دیگه. بعد ببینید چی میگه تو همون سخنرانی. میگه من پیش از این اتفاقات و بیش از 10 سال است که میگویم سیاست رسمی ایالات متحده باید سرنگونی رژیم آخوندها در تهران باشد. رفتار و اهداف این رژیم تغییر نخواهد کرد و بنابراین تنها راه این است که خود رژیم تغییر دهیم. جالب، آقای جان بولتون از کسایی بود که تحریک کرد برای حمله به عراق، و با اینکه تمام دنیا میگن حمله آمریکا به عراق اشتباه بود، باعث شد چی بشه؟ عراق بیفته دست ایران. همه، یعنی خود اونم قبول دارن، جان بولتون سبر محکم وایساده میگه کارم درست بود. آدم زبون نفهم و سرتقیه، فقط به سقوط ایران فکر میکنه و تجزیه. میگه ما هر اقدامی کردیم باعث تقویت اینا شده، این اراده الهی ها. ما چه میدونیم؟ خودشون حمله کردن به عراق، بعد نتونستن وایسادن، بعد رفتن بیرون، ما دیدیم ای اربعین شده، صدامی هم نیست، ما داریم قدم میزنیم و اونا میگن خوش اومدی، یک قرون هم خرج نکردیم. از این بهتر اون نماینده کنگره آمریکا اینا رو گوش کنی، جای دیگه گیرتون نست داستی. ما کج و کله خودمون اینا رو به شما میگه، نه تو مدرسه هاتو میگه، نه ماهواره ها میگن. ما نقد داریم دیگه. خب برای چی به مردم نمیگی که من بلند شم بشینم 1000 کیلومتر این ور برم، 900 کیلومتر اون ور برم، 500 کیلومتر اون برم، تو شهر رو دونه دونه بگم؟ خب بدون تلویزیون که همه گوش کنن. خدمت شما عرض بکنم این سیستم، من یادم رفت داشتم چی میگفتم، ولش کنید. این سیستم و این مدل همینطور آرام 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 پیش به تو بتونن به این نتیجه برسن. ببینید چی میگه؟ مثلا اون یادم افتاد این نماینده کنگره آمریکا نماینده دموکرات بود، اومد سخنرانی کرد جلسه هیرینگشون بود. من دنبال فیلمش هم هستم پیداش میکنم، چون اونجا همه چی ثبت شده است و خیلی اصولیه، میشه پیدا کرد کدوم نماینده مجلس چی گفته، به چی رأی داده، به چی رأی نداده، برخلاف مملکت ما همش کی چی گفته واسه هر کسی، من نبودم اون بود و این داستانا نیست، اونجا حساب کتاب داره. خدمت شما عرض میکنم که میگه که من هر چه فکر میکنم جورج بوش آدم ایران است. میخواد مسخره کنه جورج بوش، میگه تو افغانستان اومدی که از بزرگترین دشمنان اینا طالبان ابن بود، القاعده رو تضعیف کرد، بعد اومد تو عراق رو دو دستی تقدیم ایران کرد. کاری که ایران، ما میدونیم هدفمون چی بود تو جنگ، بیایم فابو بگیریم، برای همین ما از جنوب حمله میکردیم، ما از غرب به بغداد خیلی نزدیکتر بودیم. چرا انقدر ما گیر داده بودیم از جنوب حمله کنیم؟ میخواستیم بصره رو بگیریم، بصره حکومت شیعی بود، اسلحه بدیم دست اینا، اینا خودشون بزنن صدام و پدرشو درارن. حالا آمریکا اومد این کار کرد، یقینا کار میکرد. میگه اینا آرزوشون بود بتونن تو قسمت جنوبی عراق یه حکومت شیعی تشکیل بدن، شما یه کاری کردی تو کل عراق حکومت شیعی شکل گرفت. حرف حساب داره میزنه، منتها این اون اراده الهی آقا به پیر به پیغمبر خدا داریم، آقا این خدا کار ازش برمیاد، این خدا رو یه خورده معادلاتتون بیارید، این خدا کار ازش برمیاد، خداه. میگه تو با من باش، من با تو هم، تو چیکار داری؟ از جایی هم میزنه که یارو به فکر خوابش نبشه و لجن میکنه خود قربونش برم، یعنی باش از هر طریقی وارد بشه همونجا میزنه حالتو میگیره. اون یارو فرعون بچه میکش، یه بچه نکش، کی بزرگش کرد؟ خود خرش. همین بود دیگه، خرج خورد و خوراک و تحصیلات و همه چیش هم داد، بعد نمزد پدرشو داره بود. خب واقعیت دیگه، مدل خدا اینجوریه، کشتی تایتانیک روش نوشته بود حتی خدا هم نمیتواند تو را غرق کند. بعد که رفت تو دریا خدا گفت بیا تو بهت بگم، مدیونی فکر کنی کارون دختر پسره بوده غرق شدن کشتی. خب نه، بعد ببین دست خدا از کدوم آستین در میاد. اینجوریه، خود اینا صدامو تجهیز کردن، انداختن به جون ما، ما مظلومانه خون دادیم. خدا گفت من نمیذارم خونای پاکتون حروم بشه، وایستا نگاه کن، تو مردونه وایستادی، دمت گرم، بقیش با من خداست. میخوای کار عجیب بکنم چیکار کنی؟ وایستا نگاه کن. یه روزی عراقیا داشتن با شما میجنگن، بله داشتن با ما میجنگن، میخوای یه کاری کنم مثلا یه کف فرمانده شما باشه فرمانده اونا؟ خدا نمیشه کوتابیا بابا، بیخ برات ردیف میکنم، یالا داشته باش. میگم میخوای کار کنم خود اینا بندازن صدامون بیرون، بعد فرمانده شما بهش بمونه؟ بابا بی خیال نمیشه اینا، مگه داریم؟ مگه میشه؟ گفت وایستا نگاه کن. یادیم این زد اونو پول بره مر اومد نتونست وایست تق و توقی دا یه یادیم قاسم سلیمانی شده فرمانده کل اینا، قاسم سلیمانی که یه زمانی تو کرمان به خدا، یعنی اینه داستان اصحاب کهفه میخوابه، یعنی الان همون مثلا شهدای ما مثلا فرض کن که آگاهن میبینن، اما فرض کنیم مثلا یه نفر زمان جنگ بره تو کما، بیرونش میگه آقا چه خبر از جنگ؟ هیچی دیگه، اینا الان ما تو عراق داریم قدم میزنیم. میگه میشه آقا چطور؟ خدا خواست، اراده. این خدا خداتون چقدیه؟ خدامون چقدیه؟ خدا اراده کرد، گفت یه کاری میکنم با همین پابرهنها، با فقیرترین کشور عربی، این گندلاتا و این مستکبرا و این کسایی که آروغ سرمستی میزنن و میکشن پایین براتون، وایستید نگاه کنید. و فرمود برای ما در آخر الزمان منتظر باشید، پرچم یمنی ها دقت کنید، هدایتگرترین پرچم است. پرچم یمنی ها رو دقت کردید؟ شعار رو پرچمشون رو شعار داره، صفحه که رو پرچم رو شعار داشته بشه، نوشته الله اکبر الموت لامریکا، رو پرچمش نوشته مرگ بر آمریکا، الموت لإسرائیل، مرگ بر اسرائیل رو پرچم میشه، اللعنت علی الیهود، خیلی لخت و اوره حرف، النصر للإسلام. یه تو چی کار داری؟ وایس تو نگاه کن. اراده میکنم داعشی که تو سوریه درست کردن کاری بکنه که نتیجهش این بشه که شما برید سوریه و برسید لب مرز اسرائیل. اراده منو بایی داره کارشو میکنه خدا، ما کم کاری داریم میکنیم. آقا خدا وکیلی برای تک تک اینا چقدر با پول خرج میکردیم؟ حداقل اندازه آمریکا، نه بیشتر از آمریکا، چون پتانسیل های بیشتر داره. 7000 میلیارد دلار توی منطقه خرج کرده، ما حداقل باید 8000 میلیارد دلار خرج میکردیم. 8000 میلیارد 120 سال بودجه مملکتته. میفهمی یعنی چی؟ 120 سال بودجه مملکتته. یه عدد تازه با دلار جهانگیری گفتم ما دلار ادامه بدیم برسیم به یه. حالا بنابر چیه؟ هیچی، این طرف داخل میگه اینا رو باید کارشون یه سره کنه، اونم یه روانی مثل جان بولتون که میگم از سر عراق هنو کوتاه نمیاد، همه عالم آدم که اصلا حرف میزنه میگم با سر عراق تو خفه شو، میگه نه همه اینا زیر سر ایرانه، سر ما رو بزنید. اونا این نمیگن، میگن این اژدها، این ماری پیتون، این ماری که افتاده توی خاورمیانه، خب مثل یک هلالی داره منطقه رو میبلعه، شما اشتباهتو نمیری با دمش میجنگید با شکمش میجنگید، برید سر ما رو بزنید. اونا میگن بابا تو بخوای بری با دم این بجنگی این مار نیشت میزنه نمیذاره. گفت نه یه کاری میکنم این مار از درون مریض شه. اینو میخوان چیکار کنن؟ و این استراتژی خطرناکیه، برنامه‌ریزی از درونه. خب 88 تحریم پالس داده، میایم جلوتر ببینیم چی میشه. میگه روش دوقلوی سوریه و اوکراین را باید در مورد ایران پیاده کرد. یک، تضعیف حاکمیت. دو، تقویت مخالفان و پیوستن مردم به مخالفان. میگه حاکمیت، حاکم اون چه جریان حاکمیت دولت هر چه که است اونو بیارش پایین، تضعیفش کن، مخالفان رو اپوزیسیون رو بیار بالا، یک کاری کن مردم برن پشت اون. برای اینکه مردم برن پشت اون باید با اون همزاد پنداری کنن. روش چیه؟ این که براتون باز یه سری حرفا خواهم زد که تا حالا نگفتم. ابتدای این سخنرانی با سخنرانی کهف الشهدا راجع به طرح هنسون مشترکه، اما انتهاش کاملا من مجبورم اینو بگم طرح هنسونه. ببین چی میگه. میگه باید کاری کرد خروج از برجام و تحریم ایران به گونه‌ای رقم بخورد. چی؟ خروج از برجام و تحریم ایران که فشار وارده بر مردم ایران آنها را به سمت حمایت از گروه‌های معارض و علیه حکومت حرکت داد، نه علیه آمریکا و تحریم کنندگان. به مردم دارن تحریم میشن، دقت کنید. باید از کی بدشون بیاد؟ آمریکا. ببین چقدر استادانه با عملیات روانی دارن کارو پیش میبرن. اون کسی که پدرتو در بود از اومد بدت بیاد دیگه. میگه یه کاری میکنیم ما پدرشون رو در میاریم، اما این حکومت خودشون بدشون میاد. و استادانه دارن این کارو پیش میبرن و کسی هم نیست مردم رو روشن کنه. آقایان ول کردن بعضیا کارو. واشنگتن فری بیکن فاش کرد، یه طرح 3 صفحه‌ای دستش افتاد، لو داد که اندیشه‌کده SSG گروه مطالعات امنیتی به شورای عالی امنیت ملی، یعنی با این آقای جان بولتون داده. مسئول اینجا کیه؟ آقای هنسونه. یه دونه از توییتای هنسون رو براتون فارسیشو میخونم. خطاب اروپاییان: شما فرصت داشتید تا توافق هسته‌ای را اصلاح کنید، اما حتی نتوانستید معایب مهلک آن را برطرف کنید. حالا نوبت ماست. آخوندها سرنگون میشوند. میگه برنامه اینجوری. بعد ادبیاتی که استفاده میکنه ادبیاتی خیلی استادانه است که مردم ایران هم پس نزنن. نمیگه ایرانی ها. ببین یه دو سه جا سوتی دادن. اون ترامپ برگشت گفت چی؟ گفت مردم ایران یه ملت تروریسته، ذات ایرانی داره. یا اون وندی شرمن گفت ژن ایرانی ها مشکل داره، این باعث شد چی؟ یا اون ترامپ اومد در مورد خلیج فارس گفت خلیج عربی باعث شد ایرانی ها ریختن فوش بشدن تو صفش. میگه استادانه به مردم ایران چیزی نگید. ببین این همونه که تحریمت بکنه فوشو کی دیگه بخوره. اینا استادانه، اینا استادای رسانن، اینا واقعا در استفاده از رسانه به بلوغ رسیدن، به بلوغ رسیدن. حرف مال من نیست، حرف مال رهبر انقلابه، چون در استفاده از رسانه به بلوغ رسیدن. آقای هنسون در 11 می یادداشتی می نویسه با عنوان آمریکا باید از نیروهایی که خواهان تشکیل حکومت جدید در ایران هستند پشتیبانی کند. فاکس نیوز اینو منتشر میکنه. میگه توافق هسته‌ای مرده است. حالا چه می شود؟ حالا که ترامپ از توافقی که برای متوقف کردن ایران در مسیر تبدیل به قدرت هسته‌ای خارج شده است، ایران اکنون میتواند به مسابقهش برای رسیدن بمب اتمی ادامه دهد. بابا لامصب شما گفتید اول به برجام که بمب اتم نداشته باشه، الان زدید اونو پکوندید اومدید بیرون، پولم نمیدید، میگید نه این باعث میشه ایران بره سمت بمب اتم. خوب دقت کنید، میخوام این شوی آیه نتانیاهو رو اینجا بگم. نتانیاهو اومد یه اینا رسانه‌ای انا کاری که اینا میکنن بدونید میخواد یه اتفاقی بیفته. این مشکوکه، مشکوکه. مثلا این رو اولین بار دارم اینجا میگم، نمیتونم خیلی چیزو باز بکنم، اما اهل فهم قطعا خواهند فهمید. نتانیاهو نامه نوشت به ترامپ که ایران تروریسم دولتی دارد. چه دلیل داشت نامه نویسه؟ اینو که همیشه به ما میگن تروریسم دولتی یعنی حاکمیت ایران آدم میفرسته برای ترور. اینو که همیشه 40 ساله دارن به ما میگن، میگن آقا آرژانتین شما منفجر کردید کجا چه دلیلی داره نامه بنویسه؟ الا اینکه میخواد یه برداشت چیکار کنه، بگید رسانه‌ای کنه. اینو که گفت فرداش متاسفانه در تلویزیون ما یک برنامه انجام شد، در صدا سیمای ما یه برنامه انجام شد، یک آقایی رو که یه زمانی رفته بود بختیار رو ترور کنه آوردن تو برنامه، ازش اعتراف گرفتن که گفت آره من میخواستم برم بختیار رو بزنم. پس فرداش نتانیاهو گفت دیدید گفتم. الزامی نداره یک نفر فکر کنید مثلا خود فرد مثلا، نه با 10 تا واسطه کار میکنن، با 10 تا واسطه. نه متوجه هیچ چیز، ما اسرائیل شنیس های یه حرف داریم، یه شعار داریم، هیچ چیز در مورد اسرائیل اتفاقی نیست. حالا میگن ما خب ترامپ که از برجام میاد بیرون، ایران دو راه داره، یک برجام رو نگه میداره و ما خوب تو برجام نگهش میداریم، زمان میخریم که بتونیم بریم با مشتریای نفت ایران رایزنی بکنیم، بگیم نفتتون از جای دیگه برید بخرید، ارزون ترم بهتون میدیم، حتی یه عده رو نصف قیمت شاید بهتون بدیم، ایران نتونه پول تأمین بکنه، درست شد؟ دولت که پول نداشته باشه نتونه حقوق کارمنداشو بده، نتونه پیمانکارا رو، یه چک پیمانکار برگشت میخوره 50 تا آدم میزنه زمین، اون باز از اون خرید کرد، اون از اون خرید کرد، درست شد؟ این میخواست سود کنه، پول اونو بده، پول اونو بده دیگه. دقیقا همین اتفاق داره چیه؟ میفته تو بازار، این چک این برگشت میخوره، یه بازاری میخوره زمین، 20 نفر رو میزنه زمین، آدم گنده این، رقم ها 1000 میلیارد، 100 میلیارد، 200 میلیارده. دو، یا ایران تو برجام میماند که همین اتفاقه، یا نمیماند، میگه اه از برجام رفتید بیرون، ما هم دوباره میرم این سراغ کارهای قبلون. باید یک کاری کنیم که اگر اینها رفتن سراغ کار قبلیشان، بگویم این یعنی بمب اتم، درست شد؟ این یعنی بمب اتم. برای همین آقای نتانیاهو یهو میاد باز یه کار رسانه‌ای میکنه، میاد اون سی دی ها رو رو میکنه، میگه ما اینا رو از توی ایران از شوراباد دزدیدیم. البته من این نکته رو داخل پرانتز باز میگم و خیلی پیچیده تر از مسئله قبلی، اینکه اینها این اطلاعات رو سالهاست داشتند. چرا؟ چون میگه که ببینید تو اونجا، میگه نگاه کنید رضای نژاد اینا میخواسته رو بمب اتم کار کنه. بسم الله، فرزند تو درست میگی، اگر تو تازه الان بهش رسیدی چرا اون موقع رضای نژاد رو زدی؟ تو الان فهمیدی دیگه، به دست آوردی، الا اینکه شما از قبلم آره جاسوسی کرده بودید و داشتید که باید رضای نژاد زد، باید مصطفی احمدی روشن رو زد، باید شهریاری رو زد، باید علی محمدی، خالزنی بودا، یعنی اون کسایی که صنعت هسته‌ای رو داشتن پیش می‌بردن، که از این 4 تا اسمی که بردن فقط یکیشون هسته‌ای یا 3 تای دیگه هسته‌ای نیستن. الا اینکه ببین این شوی رسانه‌ای باعث میشه خب ایران قشنگ ما رو مدیریت می‌کنه، میگن که خب این بعد از این می‌خواد این کارو کنه یا این کار، دو حالت داره، یا این یا این، اگر این این، اگر اون اون، بسم الله فلوچارتشو می‌کشن. گویا اگر بخواد بره سمت دوباره غنی‌سازی باید مساوی بشه با بمب اتم. شما دقت کنید خیلی استادانه و سیاستمدارانه رهبر انقلاب بدونی که از برجام بیاد بیرون دستور دوباره 190 هزار سو رو داد، یعنی نتونستن اونو ازش برداشت کنن، نه این رو برداشت کنن. محمد وجب صلوات چه به درد عمتون میخوره، صلوات درست حسابی برسیم. لا یه رابطه مستقیمی بین صلوات گرفتن سخنرانا و آب خوردنشون هست، هرچی تشنه تر باشن اون جلسه سخنرانی بیشتر داره، صلوات بیشتر داره. خب من اینجا
اللهم صل على محمد.
خب میگه حالا ایران پس میخواهد برود به سمت بمب اتم، نباید بگذاریم. بابا شما قبل برجام میگفتی میخواد بره سمت بمب اتم، از ما گرفتید، الان نداری من میگی میخواد بره سمت بمب اتم. ببین زور خدا شاهده، میگه نه بازم ممکنه تو بری، باید بریم بررسی کنیم. ببین چی میگه: حمله ناموفق موشکی ایران از خاک سوریه علیه نیروهای اسرائیلی. این چقدر این جملات دقیقه. اگه بگه حمله موشکی موفق بوده، این قدرت ایران نشون میده. اگه بگه حمله موشکی صورت نگرفته، خب ایران رو برای چی باید باش برخورد کنید؟ میگه حمله صورت گرفته اما ناموفق بوده. ناموفق نه، خیلی هم موفق بود. برای همینم سید حسن نصرالله اومد سخنرانی کرد. سخنرانی چی گفت؟ گفتش که تعداد موشک‌ها رو گفت کجاهاتون به کدوم مراکز خورده و چه تلفاتی دادید. اینو بهشون گفت که بفهمن. ما جوابی در واقع این بود: حمله ناموفق موشکی ایران از خاک سوریه علیه نیروی اسرائیل در ارتفاعات جولان نشان می‌داد ایران همچنان مصمم است اسرائیل از نقشه محو کند و در سراسر خاورمیانه دردسر ایجاد کند، در حالی که اسرائیل اول حمله کرده پایگاه تیفور ما رو زده. حالا اینجا نگاه کن، ما برای همبستگی خود با مردم ایران یک الگو داریم، می‌مو روش داریم. این روش تو ایران جواب میده. چیه؟ یکی از بزرگترین پیروزی‌های بدون خشونت در راه آزادی در دوره جدید سقوط اتحادیه شوروی بود. راست میگه، آمریکا یه دونه گلوله شلیک نکرد شوروی رو از هم پاشوند. چیکار کردن؟ اول افکار مردم شوروی رو هدف قرار دادن، بعد که هدف قرار دادن، رئیس جمهورهای نزدیک به آمریکا و اهل مذاکره آوردن سر کار، بعد اونا افتادن تو دور مذاکرات، همزمان اقتصادشون رو نابود کردن، صنایع همه خورد زمین، کارخونه دارا ورشکست شدن، کارخونه هاشون رو سرمایه دارای آمریکا خریدن. یعنی خیلی بی حرفه ای. باز همون کارخونه که خورده بود زمین کی خریده؟ یهودیای روسیه. رفتن خریدن. الان پوتین نمیتونه اینا رو لحاظ نکنه. اینا واقعا قدرتمندن تو روسیه. بهتون بگم، اینکه بعضی میگن آقا چرا روسیه بعضی موقع در مقابل اسرائیل اینطوری یه رفتارهای مثلا شاید دوگانه داره، این چی؟ شما نمیتونید راه هست اینا اراده کنن فردا اقتصاد روسیه رو میریزن به هم. فردا آقا نمیام در کارخونه، خب چیکار کنی؟ تو مملکت خود ما دیدی 4 تا بانک، 4 تا نمیدونم دلال دلار اقتصاد میریزن به هم. بعد دولت داره ورشکست میشه، چه اتفاقی میفته؟ هیچی. تونتون داره خودشو کوچیک میکنه، میفروشه. برای که پول به دست بیاره داره کارخونه‌هاشو میفروشه. کارخونه‌هاشو کی دارن میخرن؟ یهودی‌ها. و همینجوری سرمایه‌دارتر و سرمایه‌دارتر دارن میشن. توی الان همین اتفاق افتاده دیگه. الان بلند میشن میرن اون بانکی که ورشکست شده، اون کارخونه که ورشکست شده رو به ثمن بخس خدا وکیلی میخرن. 1/5 قیمت، 1/3 قیمت، 1/4 قیمت میخرن، نگه میدارن. میگن بعداً که این مملکت تکلیفش روشن شد میام سراغش. یه الگو داریم، الگو شوروی. مردم باید برای آنچه رئیس جمهور رونالد ریگان، نخست وزیر بریتانیا مارگارت تاچر و پاپ ژان پل دوم، دقت کنید پاپ هم نقش داشتونه اون برنامه، اونا نقش مذهبی داشت اون موقع. میدونید که روس‌ها مسیحی ارتدوکسن و اینا مشکل دارن با کاتولیکا، از قدیم با هم دعوا دارن. پاپ هم اونجا نقش ایفا میکرد، یعنی بحث مذهبی وسط بوده. و لخ والسار رهبر جنبش همبستگی لهستان که فعال حقوق بشری بود، بعداً به ریاست جمهوری رسید. جالب بدونید. و الان برید تو اینترنت بزنید، وزیر امور خارجه خود لهستان اومده گفت، میگه که ما بررسی کردیم دیدیم این آقا جاسوس بوده. و رئیس جمهورش کردن تو لهستان. انجام دادن افتخار کنن. والسا مبارزه با رژیم بیرحم شوروی را هدایت کرد و اولین روزنه را در پرده آهنین که صدها میلیون انسان را در بردگی نگه داشته بود ایجاد کرد. اتحادیه کارگری، اصناف و کارگرها، دقت کنید اینا همش کده، همه اینا تو ایران اتفاق میخواد بیفته. برنامه‌شون اینه. من نمیگم میشه ها، برنامه‌شون اینه. اعتصابات که این آقای والسا رهبرش بود در ایجاد کرد. اتحادیه کارگری با او اعلام همبستگی کرد و تقاضای اصلاحات اقتصادی بالا گرفت. ایران به جنبش مشابهی بر مبنای تقاضای بهبود کیفیت زندگی مردمش و پایان دادن به سرکوب از سوی رژیم نیاز دارد. میگه باید رو موج مطالبات اقتصادی مردم ایران وارد شد و بگی تنها راه اینکه اقتصادتون درست بشه اینه که اینا نباشن. بعد دیگه ما میایم. من یه سوال ازتون دارم، شوروی چی شد؟ تجزیه شد. منتها تو شوروی مرکزیتش رو روسیه رو تونستن حفظ کنن، اونم به خاطر چی؟ به خاطر سیستم امنیتیش کاگبه اومد وسط، یکی از خودشون آورد که رئیس جمهور. کی؟ پوتین. به اطلاعاتیه دیگه، آورد اینو که رئیس جمهور، تونستن روسیه رو نگه دارن، اما بقیه همه رفت و الان داره می جنگه که یه جزیره کوچولوی کریمه رو پس بگیره. میبینید چه دعواها داره، یه تیکر اینجوری تجزیهش کردن. همه میگه همین مدل. خیلی جالبه، یه جا میگن نکارم یه جا دیگه لو میدن. فری بیکن دوباره فاش میکنه، میگه خیلی جالبه، میگه فضای اجتماعی ایران بیش از مخالفت یا موافقت آمریکا با برجام، خیلی عجیبه، به مسائل داخلی مانند فیلترینگ تلگرام از سوی حکومت ایران واکنش نشان میدهد. بررسی کردن ما رو، ذائقه مردم ایران رو میشناسن. میگه خبر فیلترینگ تلگرام برای اینا مهمتر از برجامه. راستم میگن. وا اسفا بر این مردم، وا اسفا بر ما که هی هر چند وقت یه بار چند ماه یه بار آقا میخواد فیلتر بشه. الان دوباره باز خبر شما دیدید؟ من تا 15 شهریور گفتن آقا هاتگرام و نمیدونم تلاگرام باید فیلتر بشه. دوباره یه داستان. بعدش هم میگن چی؟ آقا این میخواد فیلتر بشه، اختلاساشون لو میرفت توی تلگرام، نه که توی اینستاگرام نمیره. مثلا توی اینستاگرام یارو نمیتونه پست بذاره. ببین یه چیزی میگه مردم رو مخشون میره دیگه. یک کمپین مؤثر برای تجزیه رژیم به اعضای سازنده اش باید طراحی کنیم. یک منبع نزدیک به کاخ سفید. حالا بین اینا هم اختلاف دیگه. الان جان بولتون که قدرت گرفته، اونایی که میگن با ایران نباید اینجوری برخورد کرد، اونا نگرانی دارن. این چرا؟ میگن ایران قدرتمنده، باش ور میرید یهویی میزنه یه تو دهنی بهتون میزنه، بیچارهمون میکنید. داستان عراقو تکرار نکن. اونا هم اختلاف نظر دارن با هم. اینا میان همدیگه رو خود لو میدن. شاید سوال بشه که نه کجا اومده بیرون؟ همیناست. میگه که بولتون سالها روی نقشه بی ب جیم و دال، پلن بی سی و دی برای تغییر رژیم ایران کار کرده است. یا الان داره اونا رو اجرام. رودی جولیانی وکیل ترامپ توی جلسه گذاشت باز با منافقین. ببین جان بولتون رفته با اینا جلسه گذاشته، هنسون جلسه گذاشته، وکیل ترامپ، خب وکیل ترامپ چرا باید بره با اینا جلسه بذاره گذاشته، وزیر سابق اطلاعات عربستان رفته با اینا جلسه گذاشته، این نشون میده که اسرائیلیا رفتن جلسه گذاشته، این نشون میده یک اجماع صورت گرفته برای اتفاق. خوب گوش کنید این نکته، هر چی به انتهای سخنرانی من نزدیکتر بشم مطالبم بسیار مهمتر میشه. ببین چی میگه تو جمع همین گروه که منافقه. میگه ریگان برای مقابله با دشمنش سلاح به کار نگرفت، نیروی نظامی پیاده نکرد، با جنگنده حمله نکرد، بلکه تنها کاری که انجام داد این بود، حمایت از معترضین لهستان بود، جزئی از ساختار بلوک شرق. ترامپ در برابر ایران متعهد به تغییر رژیم است، قول داده رژیم رو تغییر بده. میگه متعهد، قول داده به کی؟ به اون بچه تنبل عقب مانده لوس صهیونیسم جهانی. آفرین. به زودی در تهران خواهیم بود. با بازگشت تحریم‌های ایران فرصت خیزش دوباره اعتراضات مردمی وجود خواهد داشت. مردم طبقه متوسط ایران امروز فقیر هستند. این طبقه متوسط یه کاری کردیم دیگه، اینا طبقه متوسط نیستن، شدن چی؟ فقیر، یعنی زیر خط فقر رفته بالا. و اینا اگه شورش بکنن، اینا بچه قرتیه، بچه پولدارا نیستن. این بگیر ماجراست که اینجا وارد بحث‌های داخلیش خواهم شد براتون. وزارت دادگستری آمریکا اسنادی فاش میشه ازش که آقای رودی جولیانی و جان بولتون 5 بار در طول چند ماه از موقع به کار اومدن ترامپ با منافقین در مورد آشوب‌های داخلی در ایران جلسه داشتن. 5 بار. نیکی هیلی الان نماینده سازمان ملل، این خانومه، توییت سازمان منافقین رو ریتوییت میکنه، معنی داره. سردار جلالی رئیس پدافند غیر عامل کشور که حملات و حک و سایبری اینجور چیزا هم جزئی از کارهای ایشونه، میگه 60% فارسی زبانهایی که در شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور علیه نظام کار میکنن با آیدی عربستان وصل شدند. منافقا رو برشن بردن اردن، از اردن با آی پی عربستانی دارن. شما دیدی مثلا توییت علیه ایران کار میکنه، میری نقشه رو نگاه میکنی عربستانش پررنگه. تازه جالب بدونید عربستان رفته سهام توییتر هم خریده. یعنی همه برنامه ریزی ها یه موج ایجاد کنن که مردم تو اون موج ببازن، خالی کنن مردم تو اون موج، همراه بشن. گفتیم چی؟ تزیین نظام، تقویت مخالفین و همراه کردن مردم با مخالفین. نقشه شون الان تو میگم چجوریه. عیناً داره اجرا میشه، عیناً، و در داخل ادعی داره همکاری میکنن. ارتباط گرفتن با اعضای خانواده منافقین. یکی از فیلمایی که آمد نیوز گذاشت، یه زنی اومده بود تو وسط بازار جیغ میکشید، فحش میداد، میگفت من این خانم فردی است به نام مقصودی که بچه‌ش جزء اعدامیه منافقین بود. رفتن با تک سازمان منافقین داره با خانواده های اینها ارتباط میگیره، میگه همتون باید بسیج بشید بیاد وسط. حالا این نات مگه چقدرن؟ فقط قابل توجه شما بزرگتر، ما 24,500 تا منافق تواب فقط در تهران داریم. تواباشون ها، اونایی که اعدام شدن نه، خانوادهشون هستن. مواردی دستگیری صورت گرفته، خانوادهشون مسلح شده بودن. اینا اخیراً اتفاق افتاده، یعنی برنامه ریزی کردن برای یه، اینا آماده کردن، آماده کردن برای یک برهه این شوتینگ انجام بدن، شلیک کنن. ابریشمچی از خرهای بزرگ سازمان مجاهدین و منافقین میگه پروازه است که مردم به پا خواستن، ولی در مرکزشان، در قلبشان کانونهای شورشی است که اعضای این مقاومت هستند و دارن کارشان را انجام میدن و آتش قیامها را روشن نگه میدارن و به پیش میروند. حالا هم باید بقیه راه را تا سرنگونی این رژیم ذره به ذره با تلاش خودمان پیش ببریم. 5 روز به کهکشان قیام 97 مانده است. دست مریزاد برای کارهایی که تا الان کردیم و پیش آمدیم. قشنگ داره میگه شلوغی کار ما بوده. مردم ریختن اعتراض دارن، آقا بیا حقوق ما رو بده، چرا دلار رفته بالا؟ اما کی داره تو اون وسط فحش به خدا، پیغمبر و اسلام میده؟ این کار اوناست. با این کار باعث میشه نیروی نظامی چیکار کنه؟ واکنش نشون بده. کیه میره بانک آتیش میزنه؟ کیه به کلانتری حمله میکنه؟ شما انتظار داری وایسن نگاه کنن داری ثروت مردم خراب میکنی؟ دقت کنید، عمدن میندازن تو دعوا. فرض کن بعضی دیدی میخوان با دعوا کنن، خیام داره رد میشه، چرا نگاه میکنه؟ تو نگاه نکن، غلط کردی میگی به من چرا نگاه نکردم؟ او میخواد بزنی دیگه، بیا بزن. تو برنامه تو ریختی، میگه ور تحریک کنید. سر دراویش ندید چیکار کردن؟ با ماشین میومد میزد، میگفت اما سعه صدر نیروهای ما رو دیدید؟ دست به اسلحه نبردن، چون میدونستن یکی از اینا کشته بشه داستانی خواهد بود. یه ندا آقا سلطان 88 کشته شد، یه نفر آدم، این همه آدم داره میمیره تو دنیا، یک نفر هنوز ول نکردن. این دختر پرویز ثابتی، این حرومزاده ترین آدم ساواک بوده. پرویز ثابتی بهایی بود دیگه، رئیس اداره سوم اداره اطلاعات داخلی ساواک بود. این کل شبکه منابعشو گفتم دیگه، برداشت برد اون طرف، وصل کرد به موساد و هنوزم ارتباط دارن دیگه. ما نفهمیدیم قبل از انقلاب اینا کیا بودن که با موساد ارتباط داشتن، بعد از انقلابم تو ما موندن و کماکان با موساد ارتباط دارن. یک جاهایی تو قتلای زنجیره‌ای شد اون شبکه سعید امامی، یه خوردش زد بیرون. متوجه شدید که چه جایی رفته بودن، نفوذ کرده بودن تو دل وزارت اطلاعات. طرف اومده بود شده بود 7 سال معاون امنیت وزارت اطلاعات مملکت. 7 سال چی بگم، بازیه. هنوزم که هنوزه دعواس بین بچه های انقلابی که این سعید امامیه یا شهید امامیه. به خدا دعواست هنوز مشخص نکرد که من به شما بگم سعید امامیه. و وقت و گذاشتم، وقت گذاشتم، هنوزم رفیق رفقاش هستن، دارن براش کار انجام میدن و هم کارشو دارن ادامه میدن. ما انصافا امشب تنمون میخوره، من هر جوری نگاه میکنم جاهایی داریم ور میریم. ما عیبی نداره، ما فوشخور و ملسه، بزن قبل فوش بدن خسته شم، ما هم فوش بخوریم خسته شیم. نه تو خسته نمیشیم آقا. تا گفتم فوش بخوریم این دست زد. گوش کنه ببین چی میگه، ببین ابریشمچی چی میگه. میگه نباید فکر کنیم این 5 روز خیلی است. طبیعی است که اشرف نشان ها با پای سر در این کهکشان ها، اونم کهکشان قیامت، شرکت خواهند کرد. لیکن فقط شرکت خود ما نیست، بحث این است که ما با شعار حتی یک نفر بیشتر باید در این کهکشان شرکت کنیم. این یک لشکرکشی سیاسی است. میگه حتی یک نفر بیشتر آدم بیارید، با 200 نفر نمیشه کف خیابون کاری کرد. این شلوغی همینقدر بود دیگه، 500 نفر 300 نفر 400 نفر میگه بیارید. و بقیه مردم واقعا دنبال چی ان؟ مطالبات خودشون هن. همراه میشن یه لحظه، از شعار نرمتر شروع میکنن، گفتیم همراه کردن مردم با مخالفین. درباره کانون‌های شورشی هم باید بگویم که وقتی شک می‌گیرد در جریان عمل راه خودش رو باز می‌کنه. تو خوزستان هم ما تیراندازی داشتیم، تو کازرون هم تیراندازی داشتیم. یعنی هر جا با طرف اعتراض داره به قطعی آب و چه و چه و چه، یهو تیراندازی صورت می‌گیره. تیراندازی چرا باید تو فرانسه این همه اعتراض؟ صبح تا شب اعتصاب دیدید؟ می‌ریزن شیشه میشه میشکنن، بعضن پلیس هم می‌زنه پدرشون درمیون جمعشون می‌کنه. هیچ اتفاقی که انو نیافتاده. فردا دوباره اعتصاب دیگه. همون که بزن پلیس رو بکشه، خط قرمزه. هر کشوری دست به سمت پلیس، شما تو آمریکا نه پلیس راهنمای رانندگیشون از کنار رد میشه، میگه دستتو بذار رو فرمون، نذار ببین چیکارت میکنه. همچین 9 تا گلوله تو سینت خالی میکنه که نفهمی از کجا خوردی. میگه من برداشتم، به حرف من گوش نداد، یعنی میخواست منو بزنه. دیر دستشو آورد بالا، یه چیز سیاهی تو دستش بود، بزن. کیفش بود شرمنده، حالا چیکار کنم؟ ممکن بود اسلحه باشه. به هیچ وجه کوتاه نمیاد. اینجا چه اتفاقی باید بیفته دقت کنید. شورش، تضعیف نظام، تقویت چی؟ مخالفین و پیوستن مردمه. برای این کار باید یه اتفاقی بیفته. مردم با اینا همزاد پنداری کنن. دقت کنید، مردم با اینا. باید رو مسائلی دست گذاشت، باید رو مسائلی دست گذاشت که برای مردم حساسیت زاه. دقت کنید، مرکز پژوهش‌های مجلس اومده نظرسنجی انجام داده، میگه 35% مخاطبین این نظرسنجی هم تازه بوده، دیروز بوده ظاهرا. 35% نظرسنجی قائل بر حجاب اسلامی هن. یعنی بقیه یا نیستن یا کم رنگه. باید دست بزن روی این بقیه که عدد 65% عدد بزرگیه. و فراموش نکنیم بخشی از اون 35% پیرزنها و خانم های سنبالایی هستن که، یعنی اینا باز تو جوان ها باید ببینیم چند درصد بوده. این آمار از نظر من یه جای گول زننده است، یعنی یه خورده از این هم بدتره ماجرا. حالا باید چیکار کنی؟ هیچی، هماهنگ بشه، تو روسری تو بگی سر چوب. الان خدا وکیل من تو تبریز دیشب واسه میشه شام داشتین خوردن، دو تا خانم با دو چرخ داشتن رد میشه، کسی هم باشون کار نداشت. یعنی چی مثلا؟ حالا اون روسری روسرش باشه یا نباشه به کجا برمیخوره؟ روسری هم که روسری نیستش، یه چیزی اینجاست. نه مثلا، نه یکم تو رو قرآن بفکر کنید، اما عمدیه. نه حالا روسری نیست، پشت سریه. نه همین یه تیکه اینجا، اینجا یه وجب، اونجا دو وجب، ساده بیرون یه چیزی اینجا. و هندیام اینا میندازن، نمیدونم فلان و فلان، و خارجی هم نمیدونم کلا میذارن سرشون. نه، بحث سر اینه که باید مردم رو همراه کنیم. میگه عمدن برو یکی از قوانینشون سر چوب کن وایسا، بعد ببین چی میشه. حالا اتفاق، رضا شاه اسم کلید رمز ماجراست. دقت کنید، همزمان توی زمستان 96 که شلوغ شد، همزمان میشه با ماجرای روسری سر چوب کردن. دقیقاً در خیابان انقلابی که قبل از انقلاب اسمش خیابان رضا شاه است. و جالب اینجاست، رضا شاهی که اسم رمز کشف حجابه، قهرمان به قول کشف حجابه. و جالبتر این که شب تاجگذاری رضا شاه جنازش تو گور پیدا میشه. شما رو به قرآن این اتفاقیه؟ دقیقاً شب تاج گذاریش یه یاری داشته کار میکرده، شهرری داشته میکنده با بولدزر، یاری رسته به تیکه بوت بتون. قبرستون تو داری کار میکنی، یه قبرستونی که حالا تاریخی هم هستی بخششو، رسیدی به یه بتون، تیکه بتونی. خب اینو چیکارش کنیم؟ نمیری صاحبش رو بگین چیه؟ اون کسایی که اونجان، اون آقایینی که رفتن مسئولیت اونجا رو گرفتن، از خودشون نپرسیدن آقا راستین من شما میری توی خونه میری یه بابای اونجا قبرش کردن، میرسین قبر این کجاست؟ چای میخوایم بزنیم چیزی، وقت قبر یارو نریم مثلا، ها نمیپرسی؟ خیلی عجیبه. بعد تو هم محدوده بکن، بعد برسی به تیکه بتونی، بعد نری بپرسی این چیه، بکنی بتونو در بیاری که من موندم با اون ماشین مکانیکی که چجور اون تیکه بتونو کنده، اصلا مال اون حرفا نیست. بعد یه جنازه مومیایی شده بیاد بیرون، بعد کب نکنی فرار کنی بری، تا نه یه جنازه بگیری عکس بگیری بذاری تو اینترنت، عکس بگیری بذاری تو اینترنت، کی؟ شب تاجگذاری رضا شاه. اینا کار شبکه نفوذ از نظر من، اینا همون آدمان که تو ما دارن. اینا رو گذاشتم آخر صحبتون براتون بگم. این کشف مهندسی، من تو کانالم کار کردیم، کشف مهندسی شده جسد رضا شاه، همه اینا همزمان. حالا چی میشه؟ این دختره میاد با کی همزاد پنداری میکنه؟ با این کسی که روسریشو سر چوب گرفته. و آرام آرام مردم همراه میشن، دست میذاره روی ورزشگاه رفتر خانوما، آرام آرام مردم همراه میشن. حالا جالبه، یه ورزشگاه فوتبال فقط مد نظره، چون بقیه ورزشگاه رو همه رو چیه میرن. و جالب اینجاست که میبینیم نمیرن. دیدید ورزشگاه دیگه والیبال خانوما میتونن شرکت کنن، نمیرن. ورزشگاه مال خود خانوماست نمیرن، گیر دادن سر این. چرا؟ اگر نظام کوتاه بیاد، از قوانینش کوتاه اومده و این کدو به مخالفین خودشون میده که اگر اصرار کنید از بقیه قوانینش هم کوتاه میآید. این چقدر استادانه است. اگر هم نپذیره همزاد پنداری مانه. دقیقاً اوایل انقلاب منافقا این کاری کردن. فروردین و اردیبهشت کارشون این بود، یه کنار خیابون وای میستادن. زمانی که این مسعود رجوی از اروپا اومد پاکستان، به واسطه مرز پاکستان اومد سراغ موسی خیابانی، گفت باید ما ترور مسلحانه شروع کنیم. موسی خیابانی مخالف بود، گفت هنوز زوده، گفت اول ذهنا رو آماده می‌کنی بعد اول مردم با ما همراه بشن. چیکار می‌کردن؟ دعوای سوری درست می‌کردن، خودشون می‌شدن لباسای شبیه لباسای کمیته و جریان انقلابی و حزب الله می‌اومدن به خودشون حمله می‌کردن. دقت کنید، کنتور می‌ندازه مردم، نگاه کن این ریشوه حمله کرد. دقیقاً شبیه این کاری که تو این فیلم‌های ساخته شده این خانم علی نژاد داری می‌بینی. می‌بینی یه نفر تو 4 تا کلیپ هست، یه نفر ریشو عمدن داره گیر میده و خیر، یه خانومی داره میدوه تو پارک، ما صورت همتون اسید میپاشیم. ای کدوم زنی تو حالا رفته جلوی دختری که حالا بد حجاب بوده بخواد امر معروف نهی از منکر، ما رو صورتت اسید میپاشیم؟ دقت کنید اینا رو، تک تک اینا رو با سیستم امنیتی دستگیر کنه. همین فیلم من با جلسه داشتم با آقای نیروی انتظامی انتقاد کردم، گفتم خدا وکیلی شما باید اون دنیا جواب بدید، نیومدید بگید به مردم. فیلمی بود اومد بیرون که یه افسر زن نیرو انتظامی داره یه دختری رو میزنه و قلو میکشه. اصل فیلمو برید از نیرو انتظامی بپرسید، من از اینکه مسئولین پرونده چه سخنرانی شما ازش پرسیدم، مسئول بازرسی یکی از بخش نیرو انتظامی سردار ایشون، حالا اسم میبرم، ایشون برگشت به من گفت نمیتونم حرفا رو بزنم یا دروغ بگم فردا نیرو انتظامی پدر منو در میاره. یه چه دروغ داری میگی؟ عین واقعیت. برگشت گفت آقا اول بدونید که هر چی از دهنش در اومد به افسر ما گفت فحشای بسیار زش، اون بخش کات شده. اینجا که تحریک میکنه طرفو، دوربین تو مانتوش بوده، تو دکمه مانتو بوده، سه انگشت دست افسر انتظامی زده شکونده، خیلی حرفه‌ای یا انگشت شکوندن کار هر کسی نیست، این فن داره به قولی، زده شکونده. قبلش سه نفر با لباس بسیار بد جلوی اینا ویراج دادن، پلیس میره با اونا برخورد کنه، اونا فرار میکنن، اینا میان درگیرشون میکنن. و وقتی این افسر رو دیگه به مرز پرخاشگری رسوندن، فیلم گرفتن دادن بیرون. و دقت بکنید طرف تو اون هیروبیر چی داره میگه؟ 30 سال بحث ما رو خسته کردید، پدر ما رو در آوردید، 30 سال این حرفا وسط دعوا تو چه ربطی داره؟ دقت کنید این جملاتو. حالا متاسفانه من خیلی وقت دوست ندارم اینا رو بیارم تشریح کنم، چون اینا کار بلد میشن دفعه بعد درست‌تر میکنن، کار سخت‌تر میشه پیدا کردنش دیگه. از یه نفر این که توی یک نفر تو 3 تا 4 تا کلیپ نشون میدین آدم ندارن، و یعنی عقل ایجاب میکنه این کار رو انجام ندن. یا لوکیشن ها یکسان، تو مارمزون دقت کردی؟ تو مارمزون طرف عمدن میره روزخوری میکنه، بعد یه نفر بهش گیر میده، بعد میگه خوب کار میکنم روزخوری کنم، برید این کلیپ ها رو میبینید. اینا تو کانال مؤسسه گذاشتم تو مساف، دقت بکنید یه دونه اسباب بازی فروشی اونم چیون بغل یه خرس اون گوشه گذاشته، اون خرسه تو دو تا چیز هست، بعد نگاه میکنیم این لوکیشن یکیه، یه بار صبح این کارو کرده، یه بار غروب این کارو کرده. تحریک کردن، همین کارو منافقا میکردن، شعار میگرفتن روی مقواها مینوشتن، بعد فحش به جریان انقلابی بود، از مثلا به بهشتی فحش میدادن، به کی فحش میدادن؟ این بچه انقلابی ها شاکی میشدن، میرفتن با اینا برخورد بکنن، مظلوم نمایی میکردن. مرحله دومشون که آشکار شد این بود عزیزان، تیغ‌های موکتبری. تو مرحله تیغ‌های موکتبری شروع کردن بچه‌های انقلابی رو پس زدن که اینا بترسن برن تو. ببین اول گفتم مردم با خودم همراه کردیم، حالا حمله میکنیم اینا پس بزنن. چه اتفاقی افتاد؟ چی؟ با تیغای موکتبری یوی با موتور میرفت طرف، میزد تو شکم طرف، یوی از این سمتش این پهلو تا اون پهلو رو میزد، رودای طرف میریخت بیرون. چیز وحشتناک. خیلی اینجا 17000 نفر آدم کشتن دیگه، 17000 نفر آدم، بچه 6 ماه بگی تا پیرمرد 90 ساله. الان این بخش هم شروع شده، اخیراً شروع کردن به صورت خانم‌های چادری توف می‌ندازن، آب دهن می‌ندازن، رد میشن با موتور آب دهن می‌ندازن، که این با خودش بگه که چی فردا فرض بکنه شروع کنن به خانم یا خانم که حالا چادر، بابا اون اختیار داشته چادر سرش کنه، یکم چادر سرش نمی‌کنه، کسی باش کاری نداره.
درسته درسته تو خیابون میچرخه کسی کار نه. الان واقعا خانمایی که لباس چادر ندارن تو خیابون دارن میگیرن، واقعا کجا دارن میگیرن طرف. بعد اینجا رو دقت بکنید، بعد شروع کنن مرحله بعدی ضرب و شتم اینها که اینا چیکار کنن، بچپن تو خونه. بعد توی مردم دیگه ذهنت خراب شده، هی میری میگه چه اتفاقی داره میفته. اینا همشه زل. سومم پس این همزاد پنداری با مردم که مردم بیان سمت اینا، وقتی یه خورده مردم رو کشن سمت خودشون حمله. الان برای اینکه همزاد پنداری کنی با مردم باید حرف از چی بزنی؟ اقتصاد. صبح تا شب شعار کانال ها اینا چیه؟ آمد اینو چی میگه؟ همینا رو داره میگه. زل سوم که مهمترین بخش و انتهای عرایزمه، میخوام خوب دقت بکنی، بسیار بسیار مهمه. یک سری بحثا رو میخوام اینجا بر اولین بار عرض بکنم. زل سوم زل شبکه نفوذه، ایجاد نارضایتی عمدی از داخل، یعنی یک سری تصمیمات غلط که مردم آسیب بشن. یهوی خودتون نگاه کنید ببینید، آب کمه، دریاچه ها داره خشک میشه، هوا گرمه، برق نیست، دلار داره هر روز میره بالا، پول داره تو جیبت خوش میشه که به مرز انفجار برسی. خیلی از این تصمیمات تو داخل داره گرفته میشه. درسته یا نه؟ بعد جایی که میشه اینا رو جمعش کرد، دشمن میاد آقا جان تو همین پرونده یه صلوات بفرستی. الله علیه وسلم وجل. این بخشو نمیتونم بگم یه جور دیگه، اما منظور رو براتون میرسونم. یکی از کارهایی که یه بخش جاسوسی سیستم امنیتی ماش برخورد کرد این بود که روی شبکه آب تهران کار کرده بودن، بنا بوده 3 روز قطعی آب در تهران به وجود بیارن که دستگیر شدن. 3 روز قطعی آب، قشنگ رفته بودن تمام شبکه لوله های ما، کجاها اون لوله های اصلی داره رد میشه، یه بخش این رو با انفجار به وجود آورد، یه بخش این رو چی کار کرد، تمام اینا رو بررسی کرده بودن و بررسیش و نتیجه گرفته بودن که مثلا اگه 3 روز بتونن آب تهران رو قطع بکنن یک نارضایتی عمومی فلان به وجود میاد. تمام نقاط کلیدی ترافیکی تهران و شهرهای بزرگ وقتی طرف برق یهوی بره، خب طرف تو آسانسور گیر بکنه، بچه کوچیک داشته باشه، تو تبریز نمیدونم گفتم تهران طبقه 4 که باشی 3 4 باشی برق بره آبم نداری، چون پمپ آبو میاره، پمپ میذارن جمعیان قضیه پمپ میذارن. خب این دیگه به آسیت میکنه دیگه، به یه جایی برسوننت. چرا؟ چون کار کردن رو حوزه ضعف برق ما، مثل اون سالی که کار کردن رو حوزه ضعف گازی ما و ترکمنستان گازو قطع کرد براشون، یادتونه؟ مثل کار کرده بودن رو ضعف نیاز ما به واردات چی؟ بنزین، که یهوی قرار بود جلوی واردات صادر شدن بنزین به ایران بگیرن که آشوب به وجود بیاد، که ما اون طرح سهمیه بندی ایران تونستیم. یعنی رو نقاط ضعف ما مسلط شدن، این نقاط ضعف از داخل کد داده شده. این شبکه نفوذی که 40 داره کارشو انجام میده داره میده. آقا جان اخیرا یه جاسوس گرفتن، همکار اینا رو گرفتن، جاسوس که نمیشه گفت، این آدم توی یکی از برج‌های مراقبت بوده، کارش فکر میکنی چی بوده؟ هیچ، 10 یه رو بیارو مردم تا هواپیما نگه دار، همین. کس بزرگتره جلسه میدونن این طرح‌ها طرح‌های اول انقلاب منافقینه، میگفتن منافقینی که توی ادارات هستن کار مردم انجام ندن، ظاهر مذهبی هم داشته باشن، بدخلقی هم کنیم مردم از ظاهر مذهبی انقلابی هم بیزار شن. بخشی از نگاه های منفی که نسبت به انقلاب به وجود من توسط همینا بود. درسته؟ دهه 60 اکبر گنجی پونس میکنه تو سر مردم، دهه اواخر 80 و اوایل 90 در وی او ای وجود امام زمان رو منکر میشه. مخملواف به شما بگم یکی از اعترافات شبکه جاسوسی سعید امامی این بود که ما موظف بودیم و اسرائیلی ها به ما قول داده بودن که مخملباف جایزه بگیرد. و دقیقا مخملبافی که دهه 60 ناصر ملک مطیعی و فردین رو ممنوع تصویر میکنه، دهه 90 سر از تلاویو در میاره. این چقدر عجیبه. اینها کسایی بودن که در قالب شکل انقلابی باید مردم رو از انقلاب چیکار میکردن؟ هنوز هم از اونا داریم. از قضا جالبتر به شما بگم، من معتقدم این شبکه نفوذ تو جریانی که وجهه مذهبی داره پررنگ تره، چون قراره بیزار کنه. حالا یه سوال از شما دارم، خوب دقت کنیم. ازتون خواهش میکنم با سعه صدر حرفم گوش کنیم. چقدر بده ها، من هر حرفی میخوام بزنم هی باید صد بار خواهش رو تمنا کنم، بس که مردم با پیشنگاره گوش میکنن. دقت کنید، آقای احمدی نژاد در بین مردم متوسط و متوسط به پایین رأی داشته، درسته؟ هنوز هم محبوبیت داره، من شهر کوچیک میرم هست. حالا بعضی از آقا میگن همین هم نگو، دروغ که نمیگم، داره دیگه، من دارم میرم. درست شهرهای بزرگ بالا شهرها اینا نه، این سکولارا نه، برای همین هم تو تهران بالا شهر رأی های موسوی بود، شهرهای بزرگتر همینطور، جنوب تهران رأی احمدی نژاد. درست شد؟ حالا دقت کنید، 88 نگرفت. ببینید چرا؟ چون واقعا احمدی نژاد که طرفداراش که نمیریختن تو خیابون. میشه یه کاری کنی طرفدار اینم بریزن تو خیابون؟ اینا بریزن تو خیابون خوبه. چرا؟ چون اینا مستضعفن، اینا به لحاظ مالی فقیرترن، اینا رو هم جلو نظام قرار بدید. چی کار کنیم اینا جلو نظام قرار بگیرن؟ یک راه داره، بحث هایی مثل بالا رفتن ارزش دلار، یا بهتر بگیم دلار بالا نمیره، ریال ما داره سقوط میکنه. پایین آمدن ارزش ریال به کی آسیب میزنه؟ به ثروتمند آسیب کمی میزنه، حتی با وجود سودش هم میشه. چرا؟ خونه 5 میلیاردیش میشه 15 میلیارد. الان میگه خونه ها گرون شد. خونه ها گرون نشد، ریال ارزش ارزون شد، بقیه چیزام داره گرون میشه، خود ریال داره ارزون میشه. اون گرونی داره تاثیرشو میذاره تو سه تا جا، زودتر تاثیر میذاره. کجا؟ سکه، مسکن، ارز. چرا؟ چون همیشه مردم اضافه پولشون میبرن اینجا. سواد سیاسی مردم ما به اینجا قد میده. هر موقع پولداری چیکار کنیم؟ میبرن سمت یکی از این سه تا بازار. خوب دقت کنید. اما اون کسی که 1,500,000 تومان حقوق میگیره، یا ارزش پول ملی شما 3 تومن دلار بیاد بشه 11 تومن، یعنی یک سوم شد دیگه ارزش پولت. درست شد؟ یعنی اون 2 تومن شد چقدر؟ یک سوم، 700,000 تومان. 1,500 شد 500,000 تومان. این قدرت خریدش کاهش بده. من دیشب هم گفتم، جای دیگه هم گفتم، من خودم مستاجرم، منطقه متوسط به پایین تهران زندگی میکنم، خدا شاهده. و جالبه، مثلا من این که دارم میگم، قیمت منطقه متوسط تهران، تبریز رو نمیدونم چجوری، اطلاع ندارم. من خونه مستاجریم یا آپارتمان بود 120 و چند میلیون خورده شد، یا دقیقاً نمیدونم، 115 میلیون تومان پیش داده بودم با برج 900 هزار تومان اجاره. این دفعه آقای صاحبخونه گفتش که اجاره رو بکن 3 تومان. من 3 میلیون اجاره بدم، گفت همینی که هست، من اجاره میخوام. گفتم من نمیتونم 3 میلیون تومان بدم. گفت بس پاشو. گفتم چشم. پاشدیم. جالب، من پول دیگه هم ذخیره دارم، پس انداز دارم، ذره ای نداشتم. یعنی در طول این یک سالی که اونجا بوده، بنده 100 هزار تومان نتونسته بودم پس انداز کنم. خرج شده بود. خرجای عجیب غریب من ندارم، من دار دنیا یا ماشین پرشیا دارم، همین. خوبی چیز دیگه ندارم. مجبور شدم چیکار کنم؟ منطقه رو تغییر بدم و خونه رو کوچیک کنم. از خونه 120 خورده متر یهو الان اومدم روی خونه 70 80 متری. درست شد؟ همین الانم هم به شما بگم، من اسبابا ریختم تو خونه جدید، بلند شدم اومدم تبریز. خوشحالم هستم چون نمیچینن تا من برگردم. خب سوالم اینه ببین چی شد، من یهویی فقیرتر شدم مثل خیلی از شماها. این رو چه قشری پس تأثیر میذاره؟ متوسط و متوسط به پایین. اینها هم برگردن در مقابل نظام. حالا یه اتفاق اینجا لازمه، باید یک موتور محرک گشت پیدا کرد، یک لوموکوموتیو. این اتفاق داره میفته و بنده قطعا این ماجرا را کار شبکه نفوذ میدونم، اتفاقی نیست، انقدر برنامه‌ریزی شده. دقت بکنید، یک پاس و پاسکاری عجیب غریب. دقت کنید، من یه بنده خدایی اسکرین شات مکالمه‌اش بر اردیبهشت 96 بر من فرستاد. من توی گروهی عضو بودم، اینا گفتن دلیل این که رئیسی رأی نیاورده اینه که با تتلو دیدار کرده. من گفتم ایرادات خودتون رو به در و دیوار ربط ندید. خب این چه حرفی شما دارید میزنید؟ بحثم شد، قاطی کردم اون گروه لفت دادم، اومدم بیرون. یکی از اون اومد خب براش سخت بالا یه استادی اومده بیرون با من مکالمه کردم، مکالمه اسکرین شات گرفته نوشته، من خودم یادم رفتم چه حرفی زدم. من فرستادم گفت میخوام بفرستم برای کانال هواداران شما. من گفتم میخوام بفرست. حرفش اینه که آقا چرا حالا مثلا شما اومدی بیرون و فلان. من گفتم ببین کمتر از یک سال در کمتر از یک سال این نارنجک اقتصادی در دستان هر کس که رئیس جمهور ایران باشد خواهد ترکید. چرا؟ چون در این دولت حجم نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان که از دولت قبلی تست گرفته رسونده به 1500 هزار میلیارد تومان. این حجم پول کی به وجود آورده؟ بانک‌ها نقدینگی خلق کردن. متوجه شدید؟ با همین نقدینگی خودشون فساد در بازار ارز درست کردن. فساد در یعنی اومده به یک از شرکت‌های تابع خودش با 10 تا واسطه، شرکت اینا خیلی بلدن درست کنن، اومده 50 میلیارد تومان توی اسفند وام داده، چند ماهه؟ 6 ماهه. گفته زودتر هم میتونی بیا تصفیه کنی بیا. بعد این رفته با اون پول سکه خریده، اردیبهش سکه رفته بالا، اومده فروخته، پول بانکو پس داده، انقدر گیرشون اومده. ببین چه اتفاق داره میفته. اینا که این حجم سکه رو یوی بخری شدیدا میبری بالا. دیدید میگفتن 30000 قطعه یه نفر فقط خریده بوده؟ خیلی پول میخواد 30000 قطعه سکه. این رقم‌ها اینجا بر این پول از کجا برداشت آورده؟ توی خودرو تو چه اینها دارن میبرن. حالا اینجا رو دقت کنید چه اتفاقی داره میفته. دولت نارنجک تو دست خودش ترکید. وعده‌ای هم که داد همه انتخاباتی بود. تعارف که نداریم که. 1 میلیون شغل درست میکنه. من میگم 5 میلیون شغل. من کنتور میندازه. کسی هم متأسفانه نگفت تو چجوری 1 میلیون درست میکنی. اصلا جواب اون یارو مجزیه رو نمیدادن. دیدید دعوای خودشونو میکردن. یک اتفاق بد افتاد. این که خب مردم نارضایتی نسبت به دولتی که وعده داده بود داشتن. یک جریانی آمد گفت نه با دولت کار نداشته باش، حاکمیت مشکل دارد. داشته چی شد؟ اصل باید اینا تره انسونه، این تره بولتونه، اینا دو خودشون گفتن اینو. چه اتفاق افتاد؟ یک درگیری عجیب غریب و پیچیده بین جریان آقای دکتر احمدی نژاد و قوه قضاییه در گرفت که در اینجا مشکل فقط دولت نیست، قوه قضاییه هم مثل دولت ناکار آمده است. خب هم قوه قضاییه ناکار آمده است، هم دولت ناکار آمده است، پس نظام ناکار آمده است. این انتصابیه، این انتخابیه. مشکل پس از انتخاب مردم فقط نیست. کلتون خرابید، کلتون فاسدید. آقا اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا از این حرفا. و عجیبه یهوی کار میکشه به کجا؟ کار به یک زد و خورد خیلی بد. عکس بقایی میاد بیرون با اون شکل خیلی زننده که اعتصاب قضا، از اون طرف هم قوه قضاییه ول نمیکنه. دیدید؟ قفلی زده رو این ماجرا فقط. انگار ول بقیه کار انگار که انه قفلی زده رو این ماجرا. به قرآن به بچه بگی میفهمه این دعوا به نفع دشمنه. به قرآن به بچه بگی میفهمه. من نمیدونم، یعنی طرفینی که دارن خوشگل این پاس میده اون هد میزنه. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ قشر متوسط و متوسط به پایین. اینها همجوره 88 پولدارا بودن، سکولارا بودن، الان متوسط و متوسط به پایین. میان جلوی نظام قرار میگیرن و حجم میگه مردم رو باید بیاریم، لشکر و کهکشان باید درست کنیم. این حرفش متوجه شد چی شد؟ که مردم میگن آقا این اصل نظام باید بره. یه موقع شما میگه آقا اصل نظام باید بشه، باید اصلاحات بشه، قوه قضاییه ایرادات جدی داره باید برطرف بشه، دولت هم ایرادات جدی داره برطرف. خب چجوری باید بحث بشه؟ دیشب موضوع سخنرانی بود، گفتیم قوانین باید تو کشورم داشته بشه، با مفاسد باید برخورد بشه، حجامت نظام صورت بگیره، چه اما من اینو باور کردنی نمیدونم. یهویی زمانی که مطالبه مردم اقتصادیه یه جقله دختر ورداری بیاری ازش بازجویی بگیری بیای پخش کنی، این تهوع آوره برای مردم. میگه چون مفسد اقتصادی رو بر نمیداری بیاری، تو برداشتم صدا و سیمای اصلی وقتی شهرام جزایری دزد که همین امروز موقع فرار تو بازرگان گرفتنش خودشو قاطع اتباع افغانی کرده بوده، لای نمیدونم ماش خودشو قایم کرده بوده، گرفتنش دستگیرش کردن، اینو به عنوان یک تئوریسین اقتصادی آوردن تو تلویزیون همین چند وقت پیش. بعد از این ور یه دختری که تو اینستاگرام میرقصیده، من نمیدونم کارش تایید نمیکنم، میگم الان نچسب به این کار، الان تعو میاره مردم چی میگن با خودشون، میان نگاه کنیم نظام اولویت ها رو نمیتونه تشخیص بده و مردم آبستن این اتفاقاتن. یکی به یکی گوشه تجاوز میکنه که انگار مثلا تو کل دنیا اصلا تجاوز صورت نمیگیره. طوسی برداشته هم چیکاری کرده؟ بگی پدرشو در بیار. اگه واقعا این کارو انجام داده بررسی بشه، بگی پدر باید بررسی بشه و باید مردم روشن بشن. بابا با جامعه قرآنی بحث شده، خدا فرمود زنای پیغمبر شما خطا کنید با شما دو برابر حساب میکنم. ما داریم تو مباحث تو ادبیات دینیمون که آقا یک فرد اگه هاشمی بود یعنی سید بود باش محکم‌تر برخورد کنید، امیرالمومنین با خدیا محکم‌تر برخورد میکرد، حضرت موسی هارون رو محکم‌تر زد، کار نکرده رو زد که بتونه دهنش باز باشه بقیه رو بزنه. اگر یک نفر من رایفون فردا خطا کردم گفتن تو به عنوان مهدویت شناخته میشدی، بیا منو 10 برابر بزن، منطق پشتشه. بعد اینا تو ذهن باشه، یکی با یه جای سری یارو چسبوندنش به مرحوم آیت الله حائری شیرازی، همه چیو دارن سورس میدن به بخش روحانیت. اینا فهمیدن جایی که باید فشار وارد کنن و احساسشون برای این جواب میگیرن بخش برخورد با روحانیت، دارن همینو هی آقا روحانیون آقا روحانیون آقا روحانی هی دارن جو. آقا میدونستین آقای حائری بابا اون این سید بود، این پسرون اصلا عمامش سفید بود بنده خدا، فرق شیخ و سیدو نمیدونی؟ پخش میشه، حالا چند نفر میان تکذیبشو بخونن؟ و تمام من به شما بگم گوشه رینگ کی قرار میگیره؟ خوب دقت کنید، همه مطالبات سمت اون کسی میره که شعاری که سال 92 عرض کردم تو دانشگاه بوعلی همدان، گفتم یک شعار قرار است جایگزین یک شعار دیگر شود، جانم فدای رهبر جایگزین شود با رهبر فدای ملت. آقا بیا پایین، از سوریه، از موشکا، اسرائیل خیالش تخت شد، از یمن آخه خیالم تخت شد، حالا بزنیمش. فکر نکن این یعنی نزنیم، اون چوبه تن بده، حالا محکم بزنید، حالا تیکه تیکش کنید ماجرا رو. فراموش نکنید عرض آخرمه، زمانی که مالک رسیده بود به خیمه شامات، 10 ضربه فاصله داشت با کله معاویه، هر کاری کردن نتونستن، نظامی نتونستن، و میدونید سپاه معاویه 3 برابر سپاه امیرالمومنین بود، اما علی مرد نبرد و جنگ بود، یک جنرال خبره نظامی بود، بلد بود با 1/3 جمعیت موتور اونا رو بیاره پایین و آورد پایین. اما یه جا ورق برگشت، کجا؟ دور خیمه علی ریخ به هم. یهو به مالک گفتن برگرد، گفت چرا؟ تموم کار، اگه رسیده بود تموم بود، تاریخ عوض شده بود. گفت تموم کار، گفت میخوان علی رو زنده ببینی یا نه؟ داخل ریخ به هم و مالک برگشت. اون موقع هم خیمه شامات بود، الان هم صحبت شامات، میخوان بگن آقا برگردی آقا. همین اتفاقات دیو بهمن، من یادم آمد نیوز زده بود که نیروی قدس به بسیاری از نیروهایش در عراق و سوریه فراخوان داده است که به ایران برگردند. آره چرت و پرت میگفت، اصلا نیروی قدس مأموریتش این نیست، اون خارجی داره کار میکنه. نهید سردار سلیمانی چی گفت؟ به ترامپ گفتش که ببین ایران که اصلا نباید جواب تو بده، نیروی مسلحمون نه، به ما نیروی مسلحمون چیه؟ وزارت دفاع، نیروی انتظامی، ارتش، سپاه. از کل این 4 تا دقت کنید، یه سپاه که 5 بخش داره، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی زمینی، نیروی مقاومت، نیروی قدس، 1/5، 1/4 نیروی نظامی ما تو منطقه وارد شد، اونم نه با همه نیروهاش، با بخشی از نیروهاش کل منطقه رو جمع کرد. 1/20 کن نه انگار بگی دیست را دو سلمان چه گفت نیروی مسلح ما نه، جواب تو رو من میدم فقط. خب و دیدید به 24 ساعت نکشید سردار سلیمانی حرفشو زد، فلان ناو عربستانی تو باب المندب خورد و این معنی داشت برای اونا. وزیر دفاع وزیر دفاع آمریکا اومد سریع اعلام موضع کرد که آقا این ما اصلا قصد حمله به ایران نداریم، قصد تغییر رژیم ایران هم نداریم، یعنی عقب نشینی که آقا این چون میدونن چه اتفاقی میفته. این میدونی چی کار میکنه؟ ترسیدم بابا. بله چاشم کنم ما که بابا با این امریکای پدرسوخته انصافا من از همه بیشتر درگیر شدم خودم. خب دقت بفرمایید این فضا چه فضاییه؟ چرا؟ چون تو این اتفاق دقت کنید چینی ها، هندی ها و اروپایی ها فشارشون رو امریکا زیاد شده، میان چرا دارید با ایران ور میرید که بردارید تنگ باب المندب رو ببنده؟ چرا دارید این کار انجام میدید؟ حالا جالبه آی دکتر روحانی 6 سال با روند مذاکرات پیش رفت، الان داره چه صحبت هایی میکنه؟ نه تنها تنگ هرمز رو میبندیم، بقیه آبراه ها رو میبندیم، یعنی همون حرفایی رو داره میزنه که نظامی های ما میزدن. تازه نظامی های ما هیچ وقت به این تندی نگفتن، منتها اونا اینا رو باور نمیکنن، میگن تو یه دیپلماتی، نظامیاتون زیر نظر تو نیستن، تو رئیس جمهوری، نظامیاتون زیر نظر رهبرتون، میدونن ساختار بچه که ما میدونیم اونا نمیدونن. اینجا بود که سردار سلیمانی اومد پشت حرف رئیس جمهور و فحش خورد، یادتون باشه گفت من دست رئیس جمهور را میبوسم به خاطر حرفی زد، اومد توهین شنید از جریان انقلابی هم کلی فحش خورد که چرا رفتین حرفو زدی، که بیاد بگه آقا این لاف در غریبی نیستا، من پشتشم، اون حرفی که داره میزنه به واسطه من داره. و اینم میدونن همه که یک سردار نظامی نمیتونه پیش خودش حرف بزنه، با فرماندهش باید چیکار کنه؟ یا هماهنگی بدن جون، یعنی خیلی غیر مستقیم اینو متوجه شدن. حالا بعضی سر نوع ادبیاتش بحثشن، گفتن حالا نمیگفتی دستاتو میبوسم، حالا گفتم کمک میکنم اینطور. و ایشون این دفعه که دید دوباره اینا ترامپ اومد گفتش که ما رو تهدید نکن، یه جوری ادبت میکنیم که توی تاریخ کسی ادب نکرده باشیم، خطاب به رئیس جمهور ما گفت. دقت کنید یک ادبیات وحدت گرایانه داشت، گفت تو نباید با رئیس جمهور ایران اینجوری حرف میزدی، به ما کاری نداریم. دقت کنید این دانشجوهای جریان رو انداخته بودن میخواستن علیه آقای روحانی اعلام جرم بکنن به خاطر مدرک دکتراش، خود من کلی فحش خوردم تو دانشگاه و گفتم این کار درست الان نیست. گفتن چطور زمانی که کردان دکتراش قلای بود تو صدا در نمیاد؟ گفتم ببین عزیز من، اینجا الان آقای روحانی رئیس جمهور چیه؟ کل ایرانه. اونا برمیگردن میگن دیدید گفتیم ایرانی دزدن، بیا رئیس جمهورش هم رفته دزدی کرد. گفتم ما الان وقتش نیست. ببین آقای سلیمانی میگه تو حق نداری با رئیس جمهور ما حرف بزنی اینطوری. ببین ما امیرالمومنین میگه ببین این زن یهودی، پیرزن یهودی تو مملکت من داره زندگی میکنه، تو خلخال از پای پیرزن یهودی برداری به من پشت دادی. ایشون الان رئیس جمهور ماست. وقتی بله ما نقد داریم، من نقد جدی دارم، بنده سال 96 حاضر بود اگر یک چوب میذاشتی جلوی روحانی من به اون چوب رای میدادم، یعنی خدا شاهده، برای که میدونستم این میشه. نه یه وقت بحث توهین نباشه، من میدونستم این میشه، با سخنرانی کردم قم، گفتم این نارنجک اقتصادی میتره که دلار میره، من اون موقع گفتم حالا واسه به همین زودی دلار میشه 6 تومن، تو اون اوایلش گفتم هست سخنرانی دیگه، من نمیتونم برگردم گذشته سخن. یک جای دیگه سخنرانی دیگه کردم که اصلا همین دلار رو 10,000 تومن گفتم، گفتم وایسی در کمتر از در نزدیکی 1 سال اگه دلار 10,000 تومن نشد من سخنرانی میذارم کنار. اینو من سخنرانی کردم، فیلمشو میرم اون مجموعه خورده، مجموعه نیمچه نظامیه، اگه بدن من فیلمشو میذارم بیرون. برای چی؟ برای اینکه 2 تا 4 تا داره ارزش پول، حجم پول 3 برابر، این یوی 3 برابر میاد پایین، معلومه دیگه 3 خورده میشه 10 تومن، 2 تا 4 تا. الان همین پیش بینی هایی که دارم میکنم، شما دقت کنید تمام اصلاح طلب اصولگرا کل دنیا میگفتن هیلاری کلینتون رای میاره، اینا فقط به کی فوش دادن تو ایران؟ به من. یادتونه رایفی بود تا هم میگفتی هیلاری کلینتون رای میاره، چرا نه رای نه با خود شما، باباهای شما، رئیسای شما روزنامه چاپ کردن، روزنامه هیلاری کلینتون رئیس جمهور شده چاپ کردن، چرا به خودتون نمیگید شما؟ ها برای اینکه اینا دیدن تا تو گوگل شما میزنی پیش بینی، خب یکی آفرای گوگل رایفی پوره. بنده هم داعش رو 2 سال قبل از وقوعش پیش بینی کردم، دست دادن آقای ظریف و اوباما رو پیش بینی کردم که گفتم این اتفاقی نیست، به شکل اتفاقی این رو خواهد داد. خدمت شما عرض کنم سال 92 رو کی میاره پیش بینی کردم، بحث همین دلار و طلا رو پیش بینی کردم، بالا رفتن قیمت نفت رو پیش بینی کردم. اینا بابا اینا پیشگویی نیست، جنگیری و رمالی و این داستانا نیستش، اینا 2 تا 4 تا. و دقت بکنید امروز نیومدم یه حرفی همینجوری بزنم این میشه، به شما گفتم و سعی کردم یاد بدم بگم به این دلیل این اتفاق میفته که خود شماها سواد رسانه یعنی این که به مردم رو بیم یاد بدیم. خب من این کار ازم برمیاد، خدا شاهده از 24 ساعت گذشته تا الان، تا 3 صبح که داشتم اسباب کشی میکردم، خوابیدم تا 8 و 9 صبح بلند شدم رفتم دفتر، تا 3 بعد از خودم رسوندم فرودگاه، بلند شدم مستقیم تبریز برنامه داشتم تا 1:30 شب تازه رفتم بخوابم. خدمت شما عرض بکنم که نمیدونم چی شام به ما دادن، تا صبح گاشم ما توت مشته. خب بعد دیگه نخوابیدم، اصلا نتونستم بخوام، بلند شدم رفتم مرند. الان مرند سخنرانیامو انجام دادم، در مجموع من تو 24 ساعت گذشته فکر میکنم شاید 1 ساعت خوابیده باشم. اگر بلند میشم میرم اینور اونور صحبت میکنم، من برام راحت تر تو تهران حرف بزنم، بشم تو دفترم یه دونه لایو اینستاگرام بذارم، ها لم بدم زیر باد کوله، برای اینکه میدونم تو مملکتمو دوست دارم، برای اینکه میدونم تک تک شما نگران ناموستونید، نگران اموالتونید، برای نمیخوام این اتفاق بیفته. ناموس تو ناموس من چه فرقی میکنه؟ ما باید این نگاهو بکشیم. امنیت نه. البته این الان منظورم این نبود آقایان هر غلطی خواستن بکنن، گفتم اینا باید باشون برخورد بشه. دیشب گفتم باید با مفاسد اقتصادی برخورد سنگین بشه، یه چند نفر اون بالا دار بلرزونن، بندری برقصن، مردم قشنگ نگاه کنن جگرشون حال بیاد. بعد برای اینکه دوباره فساد ساخته نشه، دوباره امثال اینها به وجود نیان، باید چیکار کرد؟ برای اینکه دوباره امثال اینها به وجود نیاد، قوانین رو اصلاح کرد. گفتم قوانین برای اینکه اصلاح بشه 3-4 تا من قانون رفتم کار کردم، وقت گذاشتم. چون میرفتم به نمایندگان گفتم تو همش ایراد میگیری، بیا برای ما راهکار بده. رفتم قوه قضاییه میگم ایراد داره کارتون، ساختارتون ایراد داره. حرم امام رضا 4 تا ایراد به خود قوه قضاییه وارد کردم. کجا؟ جایی که تولیتش معاون قوه قضاییه است. تعارف ندارم بعضی میگه و این پدر سوخته بازی در میارن، این اصولگرا میگن اون تیکه که ما به قوه قضاییه ایراد گرفتیم، میگن نگاه کن این رائفی پور با اوناست، او اصلاح طلباست، پدر سوخته بازی در میارن، میگن نگاه کن این به دولت مثلا چی. بابا چرا این طرفشو نمیبینید؟ همتون یک طرفه به میدون میاد، اینا دردشون اینه، من حرفم اینه. اگر این جمعیت امروز اومده اینجا برای من رائفی پور نیومده، من سیم میکروفونم نیستم، والله العظیم به همون امام زمانی که براش سخنرانی میکنم این عقیدمه. دوچار توهم نشدم من بگم که الان من سلبریتی ام و نمیدونم فلان، این حرفا نیستش. خب اگر مردم بلند شدن اومدن اینجا به خاطر اینکه این حرفا رو میخوان بشنون، اصلا رائفی پور نه، یه کسی دیگه بردارید بیارید تو اون تلویزیونتون، خب این حرفا رو بیاره بزنه برای مردم، مردم روشن بشن. ما قوانینی رو هم عرض میکردم، رفتیم گشتیم پیدا کردیم، ببین آقایون ارائه دادیم. من خودم با برادر دوماد آقای رئیسی جلسه گذاشتم، گفتم ایشون هی میاد تو انتخابات میگه من میخوام با فساد مقابله کنم. آ چه جوری میخوای مقابله کنی؟ خب منم میخوام مقابله کنم. این نمیشه که تو بیا بگو اینجوری. همین پیغامو برای میرسلیم فرستادم، برای روحانی های جهانگیری هم فرستادم، روحانی و جهانگیری جواب ندادن. میرسلیم با آقای دکتر توکلی زنگ زد و گفت من میام برای جلسه. یعنی من دارم اسم میبرم دیگه، چیکار کنم؟ من با آقای نیلی جلسه داشتم توی خیابون نزدیک خیابون انقلاب، گفتم آقا جان ببین این یک قانونیه در امریکا از زمان ابراهام لینکلن روش کار شده، ویسل بلوئر. این قانون اگر اجرا بشه هر رئیس جمهوری هر کدوم، روحانی هم بیاد این قانون اجرا کنه خوبه، رئیسی هم بیاد خوبه، یه این لیوانو بردیم رئیس جمهورش کنیم این کارو انجام بده، جلوی فساد گرفته میشه. این قانون باعث شده آمریکایی‌ها دینیمون ندارن. چرا دزدی کمتر میشه توی سیستم اداریشون؟ به خاطر اینکه این قانون اونجا بوده. اینو بیا تصویب کنید. من رفتم خدمت مراجع رسیدم، مشکل شرعی اینم برطرف کردم. کار من نبوده، کار شماها بوده، کار معاونت کارآمدی شماها بوده. هر کدوم اینه معاونت کارآمدی دارن دیگه، تو باید میرفتین کار. ای بینا نرفتی، من مخلصتم هستم، یک قرونم ازت پول نمیخوام، بیاد ببرید اجرا کنید. خب من نتیجه جواب نگرفتم، تعارف ندارم، دارم اسم میبرم الان. بله فردا اینا خبرم شاید با آقای رئیسی بشه ناراحت بشه، این خبرم اینا به آقای روحانی بشه، چیکار کنم؟ ناراحت میشید برای خوشایند شما که ما نباید حرف بزنیم که. بابا به خدا به والله قسم این مردم مردم پاکاری هن. تو دنیا شبیه اینا پیدا نمیکنی اینجوری پای یا آرمانهای بیستن. داری یه کاری میکنی مردم بگن نکنه آرمانهای انقلاب اشتباه بوده. آقا این نیست، به قرآن انقلاب کار آمده. 7 تریلیون دلار پول ریختن تو منطقه، هیچ غلطی نتونستن بکنن. عراق و سوریه دست ماست. اینا متوجه باشید، این اوج کارآمدیه که تو با کل دنیا بخوان اتفاق بیفته نتونن، حرف تو بیاد به منصب ظهور بنشینه. اینم برکت خداست، ما کاری نیستیم. خرمشهر هم خدا آزاد کرد، بقیه کارم منتها ما باید یه تکونی بخوریم. برای خرمشهر رفتیم انجام نتیجه گرفتیم، برای سوریه برای دفاع از حرم آدم رفتن، امثال همین شهید بیضایی‌ها و که و شهید عدالت و اینا بلند شدن رفتن شهید شدن، خدا گفت بارش این خون برکت داره. الان هم ما جنگ اقتصادیه، جنگ اقتصادی، دادگاه جنگی اقتصادی میخواد. تو دادگاه جنگی نیستش که 6 ماه طول بکشه یارو رو میارن اونجا 4 نفر، این والا خدافظ سیر بارون. جنگ اقتصادی مگه نیست؟ پس دادگاه جنگی میخواد. بسم الله بیارید اینا رو باشون برام. 5 نفر از اینا رو بزنن، بقیه‌شون ماستاشون رو کیسه میکنن، مثل بز میترسن در میرن. یک خبرنگار بچه انقلابی های میلاد گودرزی دوره افتاده، تا حالا چند بار تهدیدش کردن، اومده بود دفتر من، گفتم محکم پشتتم برو جلو، خیال تخت. تهدیدش کردن، ازش شکایت کردن، برداشته بانک سرمایه، یکی از بانکایی که شما میدونید بحث فساد مالی اونجا چیزا در موردش مطرح شد، کلی بدهکار بانکی داره، لیستو گذاشته 100 نفر اسم. از نفر اول شروع کرده، اولیش یکی از مسئولین روزنامه قانون بود، از اون آقایونی که دم از اصلاح طلبی و مقابله با فساد میزد، دیدن 70 میلیارد تومان، بله 70 میلیارد تومان، خب اونو کشید انداختش زندان، یک خبرنگار با پیگیرش. بعد رفت سراغ فرد دوم، آقای ریختگران. تا الان آخرین خبری که من گرفتم، یک زمینی رو الان بانکی به واسطه پیگیری این آدما، یه جوان 10-70 پیگیر این آدم، یک زمینی رو الان تو اصفهان از این مصادره کردن، اگر تجاریشو بده شهرداری، شورای شهر اصفهان، رقم بالای 300 خورده میلیارده، اگر نده 200 خورده میلیارد از پول مردم برگشت. ببین پس میشه، ما این کارو خواهیم کرد. منم به زودی این خبر رو اینجا برای اولین بار دارم تو تبریز میگم، ما میخوایم یک جبهه مردمی مقابله با رانت و فساد را بندازیم، اسمش هم گذاشتیم مردم علیه رانت و فساد، مخففش هم میشه معروف. هر کی هم میخواد باشه بسم الله. سایت قراره بذاریم، نماینده مجلس سالم هست بیاد، مخلصشیم، هنرپیشه هست، ورزشکاره، هر کی هست، آدم سالم که خودش فردا مشکل دار در نیاد. خب بلند شن بیاین، ما میخوام چیکار کنیم؟ ما میخوام مطالبه کنیم. ما کار غیرقانونی انجام نمیدیم. چرا ما مطالبه نکنیم که آمد نیوز مطالبه کنه؟ ها ماها نشستیم، یه خبرنگار چی شد تا الان تو این بعد جالب این دو نفر رو که زده بقیه اونا که تو لیست 30 و 40 شروع کردن پولو پس دادن. بله مجازات تشهیر داره پیگیری میکنیم که آقا اسم جز اینا بوده گذاشته. بعد چقدر مردم دارن باش همکاری میکنن، کلی از مردم زنگ میزنن میگن آقا این فساد انجام داده، اون فساد. الان هم رسیده به اسم یکی از آقایان باز اصولگرا، تو ادامه این پرونده ریختگران رسیده به اسم یکی از آقایان اصولگرا که این ازش حمایت کرده بوده. خب من نمیگم که خودش اینو برنامه‌شو اون برنامه رسانه‌ایشو نذ، ببین میگن خبرنگاری تحقیقی وقتشو گذاشت، این ژورنالیسم حرفه‌ای، صبح تا شب حالا بشین خوش خوار مادر من بدی تو روزنامه‌تون، آخرش هم هیچی برای مردم در نیاد، به چه درد می‌خوره؟ سر پرونده ویلای آقای فیروزآبادی، سرلشکر فیروزآبادی بودی که بودی، به ما چه ربطی داره؟ ما با کسی کار ندارم. امیرالمومنین فرمود در مقابله با فساد به قاضیش گفت تو اگه مجرم پیدا کردی زیر عمامه علی بود بیاد بکشش بیرون. زیر عمامه علی بود میدونی یعنی چی؟ یعنی خود علی بود. معنیش اینه دیگه. دقت کنید، سرلشکر فیروزآبادی گفتن آقا این ویلا رو گرفتی، کی اومد اولین بار اینو مطرح کرد؟ جنبش عدالت‌خواه دانشجو جنه کاملا انقلابیه. بعد چه کسی بلند شد با دوربین رفت فیلم برداری کرد؟ همین میلاد گودرزی بود. و اون ویلا برگشت، خب تیک خورد این یه دونه، بسم الله. بقیه هم باید سراغ تک تک اینها ما خواهیم رفت و بی خیال نخواهیم شد ان شاء الله، به کمک اول در درجه اول خداوند متعال و عنایت اهل بیت علیهم السلام و یاری شما مردم. من سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، خیلی خوشحال شدم از که در خدمت شما بودم. یا علی.